بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب
عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فدانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إنا خلقناكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. أصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا.
واذكر
ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له سبح خدیلا طویلا انها اولاه یحبون العاجلة و یذرون وراءهم یوما ثقیلا نحن خلقناهم و شددنا اسرهم فَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا
وَمَا
تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما آمنا بالله صلى الله العلي العظيم هنوز محرم بند سوم از 12 بند محتشم کاشانی رو بخونیم که مسیح هم خوانده باشه. کاشان زمان سرادق گردون نگم شد، این خرگه بلند ستون بی ستون شد. کاشان زمان برآمدی از کوه تا به کوه، سیل سیاه که روی زمین قیرگون شد. کاشان زمان ز آه جگرسوز اهل بیت یک شعله برق خرمن گردونتون شدی. کاشان زمان که این حرکت کرد آسمان، سیم آبوار روی زمین بی سکون شدی. کاشان زمان که پیکر او شد درون خاک، جان جهانیان همه از تن برون شدی. کاشان زمان که کشتی آل عدی شکست، عالم تمام غرقه دریای خون شدی. این انتقام گر نفتادی به روز هشت، با این عمل معامله دهر چون شدی. آل نبی چو دست تظلم برآورند، ارکان عرش را به تزلزل درآورند. سالا باورده که صلی الله علیه و کارگاه نیست و ششان تفسیر تحصیلی رو هم کنیم هستیم. ساعت پیش توجه من جلب شد به اینکه به حمدالله از نقطه عظیمت شروع این حرکتها که کارگاه امروز انجام شده درست 50 سال سال آبان 45 و آخرین کارگاه قبل از امروزمون 7 آبان 1395. شاید به خاطر استغفار و همچنین شکرگزاری به دربار خدا لازم باشه که در چنین موقعیتی یک مرور سریع داشته باشیم به سیر کار در این 50 سال. خیلی 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 کم کار کردیم و استغفار میکنیم نستغفر و باه و نتوبه بریم، ولی جدن کار کردیم و الحمدلله رب داریم. از چند دوره جلسات سیار هفتگی تعلیم قرآن در اصفهان، جلسات سیار هفتگی تعلیم قرآن در تهران و در چند سال همزمان در هر دو، و همچنین دوره جلسات سیار دو هفته یک بار تعلیم قرآن در تهران در سالهای اول انقلاب، از اینها که بگذاریم و همدلله کارگاه های متعددی که نه اینکه تعدادشون خیلی زیاد باشه ولی حواسمون نبوده که شماره کنیم، کارگاه های متعدد طرح جامعه آموزش زبان قرآن رو داشتیم در تهران، کرج، نقاط دیگر کشور، کارگاه های متعدد روش تحلیل موضوعی در قرآن کریم داشتیم که تعدادش رو نمیدونیم، گرام کاتبین میدونن و خدایی که باید اجر کسانی رو بدهد که پای این کارها ایستادن، کمک کردن، باقی شدن، بزی شدن. همچنین کارگاه های متعدد سوره شناسی داشتیم که اینا همه همونجور که سرورانمون آشنا هستن همه کارگاه های آموزشی تجربشی بودن. 10 کارگاه آموزشی تجربشی قصص قرآن رو داشتیم، 10 کارگاه آموزشی تجربشی تحقیق موضوعی سیره نبوی در قرآن کریم رو داشتیم که همدلله به کتاب هم تبدیل شده ولی متاسفانه 11 زمان بسیاری برش گذشته و تشکیل نشده. 10 کارگاه آموزش پژوهشی سیر 1 کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات داشتیم که 31 جمعه گذشته بود با موضوع ادامه موضوع آیه شریفه خود العرض و عمود رغوب و عرضان جاهلین و آغازش در همین مکان در دارالقرآن کرج بود با آیه شریفه امن یکی. 25 کارگاه تفسیر ترتیبی قرآن کریم داشتیم از ناس تا مرسلات و امروز دوشنبه 10 آبان 95 هجری شمسی 29 محرم 1468 عملی رسیدیم به لطف خدا به آغاز 26 کارگاه آموزشی تجربی تفسیر ترتیبی قرآن کریم. با رسیدن به این کارگاه چون که قبلا هم اشاره داشتیم رسیدیم به 40 سوره از قرآن کریم با ترتیب آخر ورده که از جهات مختلف این سوره 40 زباندار و آشکار خودش رو نشان میدهد که نقطه عطفی در ساختار و سبک سوره هاست. ما هرچه بیشتر این سوره رو با سوره های قبلی که در نگاه اول خیلی شبیه به هم دیده می شوند در نظر بگیرید، هرچه بیشتر در برشانی تفاوت رو حس می کنید. از سوره ناس تا مرسلات با وجود فراز و نشیب فراوانی که در اندازه سوره ها بوده یک ثانیه خاصی ملاحظه می کنید، به خصوص وقتی که به این سوره های اخیر رسیدیم و عادت کردیم که تحت تأثیر خود فراخوان سوره ها و توجهی که سوره ها به ما دادن به اینکه سوره ها رو تقسیم کنیم، 5 قسمت، 6 قسمت، 8 قسمت، 9 قسمت، به خصوص وقتی سوره ها به این صورت تقسیم می شدن خیلی دیگه شبیه می شدن به همون سوره های حتی بسیار به ظاهر کوچک یا بود کوتاه آخر قرآن که طبعا در ترتیب آموزش و پژوهش قرآن از آخر و اول نه اولین سوره ها هست. به سوره علق که می رسید کاملا خودش رو به این صورت معرفی می کند که داره بعض متفاوت می شه، از این به بعد سوره ها یه مقدار متفاوت با قبل هستند. ابتدا این تفاوت در ساختار دیده میشه، در قالب و همین که شروع کنیم دقت های بعدی رو بکنیم نیم در محتوا هم این تغییر اولا محسوسه و هرچی جلوتر بریم تغییر محسوس تر میشه. یکی از تغییرهای صریح این است که و لازمه بشتر جو داشته باشیم که با حرکتی که از ناس و مرسلات داشتیم وضعیت سوره جاری کارگاه امروزمون به ما یک نوید میده، یک آفرین میگه، یک پاداش معنوی میده که شما یه دوره کلاس فهم و تفسیر قرآن رو بالاخره گذروندید تا اینجا و الان دوره دوم داره آغاز میشه. خود توجه به این مسئله کم اهمیت نداره و کم اثر نداره، حالا به هر شکلی که اون دوره رو گذرونده باشیم در اثر بخشی این توجه تردیدی نیست. خود شما انشاءالله نه غالبا بلکه همه دیگه مسائل تعلیم و تربیت و کلاس و دوره و این چیزا رو کاملا آشنایی، معنی چنین عادتی حالتون خیلی شبیه که من بخوام توضیح بدم واضح است. و یکی از نکته های نشون دهنده تفاوت از هر جهت که نگاه کنید آیه آغاز این سوره است. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. بلافاصله آدم متوجه میشه که خدا رفته از اون اول داره شروع میکنه، وقتی داره دوباره میره از اول شروع میکنه پس حتما یه دوره جدیده دیگه، پس حتما میخواد یه بازآموزی ارائه کنه برای دوره قبل، پس حتما این دوره قبل رو داره به یه شکل جدید به یه شکل دومی آغاز میکنه. اصلا آغاز معلومه، پایان سورم جالبه از این نظر اینطور که آغازش آغازه پایانشو بکنیم یدخل من یشاءُ فی رحمته و الظالمین اعد لهم عذابا الیما. آخر و بقیهشی به عهده خود. حالا چیزی که ازش شروع نکنیم اقلن یه نیم ساعت وقت نشسته دومون باید صرفش کنیم که چرا از اینجا شروع نکردیم. ما از الان دقیقا اون نیم ساعت وقت صرفش این کنم از همینجا شروع میکنم. ذهن همه من شما درگیر سوره حلقت هاست، بیشتر به حساب قصه سوره حلقت بس همین شروع تا ببینیم به توفیق الهی چه کارهای دیگه ای داریم که باید در محضر این سوره مبارکه و در جهت به امید خدا فهم بهتر و تفسیر بهتر این سوره انجام. از اون سوره های قصه داره و قصه معرکه ای هم همینجا برای اینکه فراموش نکنیم بد نیست در این جلسه خاص بعد از رزومه 50 ساله این اشاره رو هم داشته باشیم که در این جلسه بالاترین سن افراد شرکت کنندمون چقدر خوبه باشه یکی اونجا 5 تا 6 قابل شما رو نداره 66 و نیاز به معرفی هم نداره و کوچکترین فرد شرکت کنندمون کمترین سن رو داره چقدر خوبه باشه 180 سال نه 180 روز و سرکار خانم زینب سادات معصومی که طبعا با مادر گرامیشون تشبر مجردن استاد خدیجه محمد خان بشتش بشته معرکه این میشون یکی از جهات معرکه بودنش رو همینجا بگیم چون کارگارمون آموزشی پژوهشی است. از اون 66 سال 4 سالش کم کنیم 62 سال من شاهد عینی قضیه‌ای بودم که الان دارم میگم. غیر از این اگر هست به من لطف کنیم بگیم در این آستانه شروع دومین مرحله عمرم که انشاءالله امیدواریم نزدیک به همون مقدار گذشتش باشه البته اگه با توفیق باشه ذهن منو تصحیح کنیم که اگه موندم ذهنم تصحیح شده باشه اگرم رفتم با این بار غم نه بیش از 6 در انواع مجالس محافل شاهد بودم که سوره هل اتا وقتی مطرح شده قصهش خیلی مطرح بود. این جالبه ولی این یکی دیگه اصلا جالب نیست که فهم سوره اصلا مطرح حیرت انگیز گفتن که انسان ها خیلی قصه گرا هستن داستان با وجود انسان یعنی تا این هم یعنی حالا چون این سوره یه قصه داره قصهش هم خیلی معرکه است کلن از زمینه فهم باید بره کنار این چیزی که من چاره نیشم شما اگه غیر از این دارید واقعا به من دوت کنید به هر طریق میدونید گزارشش رو من بدید همینجا بدید بعدم بدید تلفنی پیامت به من برسونید که من یه گوشه این مجموعه خاطرات تلخه از این بابر یه مورد هم داشته باشم که نخیر مجلسه داشتیم حسابی سوره علتا کلمه به کلمه آیه به آیه قصهش هم مطرح شده ولی فهمش برای همه مطرح به همین جلسه امروزمون همین کارگاه امروز آموزشی پژوهشیشون هم شک داره چون این جلسه هم از من شما تشکیل شده یه عده بچه شیره شیفته قصه ملکه این سوره شاید هر چقدرم توفیر داشته باشیم بحثای تفسیری و فهم و بیان این سوره رو مطرح کنیم و دو حال خواهیم یا بعد از قصه هست که انقدر تو خرسه رفتیم به خاطر اون قصه که بعدن هر چی میگردی میبینیم که اسکن نشده، سیل نشده، بعد رفته بوده. اگه هم قبلش باشید که خوب همه منتظرن که به دفعه این حرفا یه جایی تموم میشه، نوبت به قصه میشه و همین دلیل گفتیم قصه رو اول نکنیم. از خدا و از اولیای الهی، از خود صاحبان سوره حلقا استمداد میکنیم که کارگاه امروز ما رو متفاوت قرار بده. فردای اینجور نباشه که فقط از سوره حلقا یه قصه بلند بشه، یه چیزایی دیگه هم از سوره حلقا بلند در این حال به قول معروف انتخاب حق شماست، انتخاب همه تونم قصه هست بی برو بر ها قصه رو آموزش بجویشی مطلعش میکنم. حالا که قضیه قصه هست، حداقل این مسئله مهم آموزشی پژوهشی به کنارش توجه داشته باشیم. من نمیگم شما نمیدانید، که بسا خیلی وقتا من شما دیگران چیزایی رو میدانیم، توجه ندارید، توجه داشته. اگر نمیدانیم که خیلی توجه بدانیم. قصه این سوره، قصه سوره حلقا قیافش یه جوریه که ما شیعه ها فکر میکنیم مال ماست، ولی اصلا اینطور نیست و ما حق نداریم هر جا این قصه رو می نویسیم و می گوییم جوری بنویسیم و بگوییم که انگار این مال ماست و غیر شیعه ها آمار عظیم مسلمین جهان این قصه رو ندارن، نشنیدن، نتوجهش میکنن و نبرشون مدن. در حدش اینه که این اشتباه بزرگیه، اشتباه فرهنگیه، کاری به حاشیه‌اش نداره. اشتباه بزرگیه در محضر قرآن، در ارتباط با قرآن اشتباه کوچیک هم بزرگیه، این خودش اشتباه بزرگیه. چی شده که من بچه شیعه یادم رفت، یاد داشت کرده بودم قبل از شروع این حرفا و حرفای بعدی که ممکنه بزنم شهادت این بگم با شهادت سالسه زیانی الان این کار رو بکنم. چند منظوره است: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی جنب اللهم صل على محمد و علی و آله. این شیعه قرص ششتونگ در بست صد درصد آبا اجداد شیعه هم نم در پیشگاه خدا شهادت داده باشم، هم شما رو شاهد بگیرم. دلیلشو خیلی هم متوجهی و شاید در ادامه محتوای کارگاه چه بسو به خصوص در قسمت دوم بیشتر متوجه بشه چقدر لازم بود. با هم من بچشیه حق ندارم این داستان رو به خودم اختصاص بدم. بزرگان اهل سنت به این که این داستان رو میدانند و براش در ذهن و فکرشون به عنوان یک مسلمان جایگاهی براش قائلن افتخار میکنن. امام شافعی، رئیس مذهب شافعی از مذاهب رسمی اهل پسند. دو بیت شعر داره که تحدیوار من عرض میکنم که همه اشعاری که از آغاز تا به امروز شیعیان مولا علی علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره سرودن به هر زبانی یک طرف قرار داده بشه، یک نمایشگاه ازش تشکیل بشه، مسابقه برگزار بشه، صاحب نظرانی که تخصصشونه در جنبه های مختلف بیان شرکت بکنن، نمره بدن. من از پیش میگم نمره این شعر از همه اون نمره، از همه اون قدیریه های هزار بیتی، قصیده های آنچنانی، از همه اونا نمرش بردن. اینجا یکی از یادگارهای این جلسه برای شما میتونه این باشه که این شعر رو بلد باشید. کمتر کسی هست در بین سینه زنان و زنجیر زنان زیر علم سوره هل اتا که این داستان و این دو بیت رو بلد. زیاد سخت نیست، بعدن هم که میخواید تشکیبنی یاد داشت کنید، اگه هم نشد ایمیل بزنین براتون همینو ارسال میکنم. دو بیت شعر به دنیا شعر درباره مادری است و حضرت زهرا سلام الله علیها علیهما میان ادامه غلام و حتی متا، ادامه غلام و حتی متا، و آتب و فی حب به هاز الفتا. اشاره به لافتا الا علی، مولا علی علیه السلام به هاز الفتا. ادامه غلام و حتی متا، و آتب و فی حب به هاز الفتا. ادامه اون ادایی که شما میشه با یه میگسید، ولی در رسم الخط عربی وقتی پشتش مای مخفف باشه مثل عمک خاص میگسن، ادامه رو اینجوری میگسن. اولین صنعت بسیار جلوه‌گر زیبایی که به کار برده در این شعر هم علامه علام، جناس کتبی، هماهنگی لفظی، اولی دو کلمه، دومی یک کلمه، این هم اصلا جده معما لغز. در بین طلاب من یادمه که یکی از لغزهایی که مطرح میشه معماگونه اینه که اینو بخون، غالبا نمیتونن زیر تاریکی بخونه، نمیتونه معنی کنه. علامه علام بقیهش من میگم، شما علامه علام باشه. علامه یعنی تا کی، تا چه بر علامه شده علامه. علام یعنی من ملامت میشم، معلوم میشه یه تاریخ قبل این دوتا شعر. عمری شافعی ملامت شده تو با این مقام علمی، با این مقام موقعیت نمیشه دست برداری از مدح علی؟ چه اصراری داری؟ یه ادامه ادامه یه تکه من باید من و حتی متا همون معنا، یعنی تا که تا که آخه تا که من باید ملامت بشم. غلام و حتی متا و آتب و اتاب و آتب هم از اتاب، این تا که باید همه منو خطاب اتاب کنن که چرا دست از مرد علی بر نمیداریم. دیوان اشعار امشافعی سال هاست چاپ هم شده به کتاب ما،
یه به یک بعدش گفته که به چه دلیل من هر چقدرم ملامت بشم، هر چقدرم اتاق و خطاب و طعنه بشنوم، دست بردار نیستم، چون کسی رو معرفی میکنم که دومی نه. فهل ضرب جد خاتمون غیره بود؟ همه شماهایی که اتاق و خطاب میکنید اعتراض دارید، شما خودتون جواب بدید. خاتم پیامبران خلاصه و اساره خلقت، نور چشم خدا، یک دختر داشت و بس. شما به من بگید، من نه، بگید که این دختر رو خاتم پیامبران به کی داد؟ از رو به جد خاتمان غیره رو یک دوم. یه سوال دیگه منم جواب وفی غیرهی هل اتا، هل اتا، هل اتای دوم اسم این سوره است، هل اتای اول ترجمه میشه، یعنی آیا آمده است. وفی غیرهی شما من بگید آیا در شأن غیر این فتایی که من عمری مدهش میکنم هر اطا اومده؟ شما بگیم الامه الام و حتی متا و آتب و فی حفده ها و زلفتا هل زب جد فاطمان غیره و فی غیرهی هل اطا، هل اطا حتی تا سر جهان اسلام شاوی بسم الله الرحمن الرحیم هل اتا علی الانسان حین من الدهر، همه میگن سوره مولا علی و فاطمه زهرا و اون قصه رو دارن، همه اون قصه رو دارن. و این برای احدی غیر از مولا علی السلام مطرح نیست. این همه کار در طول تاریخ شد، این همه حقها رو ناحق کردن، این همه سیاها رو سفید کردن، سفیدها رو سیاه کردن، این همه ساختن، پرداختن، همه چیز رو تغییر دادن، حقایق تاریخ رو غلط کردن، هر کاری بگی کردن، ولی این کار رو نتونستن. یه قصه کنار یه سوره قرآن پیدا شده، از وقتی پیدا شده احدی نتوانسته است بگوید که این درباره من، نه درباره احد. و ده نفر پیدا نشدن که بگن بنویسن که این درباره این آدم، نه درباره به قول امام شافعی رضوان الله علیه لا فتای جاهد. برد جهانی این بسید اما از دقیقش یه اشتباه بزرگه. به ما میخندن اگر که به خصوص ادعای مقدار دانش و فرهیختگی و اینا هم به توشیوهای مختلف داشته باشیم، به ما میخندن و سختن میخندن که چجوریه چیزی که ما در همه جهان اسلامه، حتی بیرون جهان اسلام، همه فرنگی و خاورشناس هم جزو اولین چیزایی که از قرآن شنیدن و خوندن اینه، این داره میگه این قصه مال ماست، مال ما شیعه هاست، مال محافل ماست، ما برش جلسه تشکیل میدیم. من شما جلساتشو ندید، ولی 25 ذیحجه از زمان کودکی من مرسوم بود که مثل اربعین، مثل روزای دیگه، به حساب روز 25 ذیحجه که روز نزول این آیات در شأن اهل بیت رسول الله از مطابق اون قصه مشهور جلسه میگرفتن، برای من اطعام داشتون جلسه، پذیرایی خاصشون جلسه، و کسی هم که در اون جلسه به اصطلاح امروزی کارشناس مذهبی که در اون جلسه صحبت میکرد باید صحبتش هم یعنی برای 80 بار چون بعضی ها واقعا شرکت میکردن 80 بارش بود که شرکت میکرد من مثلا 85 بارم 30 بارم 25 زیادی در اون جلسه شرکت میکردن از اول میدونستیم که این جلسه چجوری شروع میشه چجوری ختم میشه مطالبش هم میدونستم ولی همه با این که میدونستم که صد تا ذهن این جلسه چیه همه میومدن برای تکرار همین چیزی که بارها برشون تکرار شده و دوست داشتن عیناً همون جوری که قبلا شنیدن بسنن همون جوری بسنن اهل تسنن علمای بزرگ اهل تسنن به وفور این داستان رو به مناسبت‌های مختلف از جمله در متون تفسیری ذکر کردن به تفسیر ذکر کردن یه وقتی یه داستانی مشهوره و اون مفسر میاد به خصوص مفسری که قصدش تفسیر مفسر نوشتن نیست داره براتون از رو میکنه خب به راحتی خیلی بجاست که بگوید یک داستان مشهوری در ارتباط با این آیه هست که این آیه در شأن مثلا اهل بیت رسول الله است بگه و بگذره ولی من میخوام به شما یکی از 10 سندی که وجود دارد که در این گونه مواردی که محورش خب به اهل بیته خب به اهل بیته خب به حسینه خب به زهراست خب به مولا علیه السلامه این عالمان بزرگ نمیتونن بگذارن این کلمه رو از من بشنوید نگه دارم من خیلی وقتا خودم اون سالان که توضیح دادم گذاشتم بلا تشبیه جای اون نویسنده دیدم اگه میتونست به تفصیل نیاره نمیاره دلیل مختلف نمید حتی دلیلی نداشت همه جا هست من تکرار کنم اینجا یه صفحه بنویسم برای چیز من یه صفحه رو چیزایی دیگه می‌نویسم من که همه جا دارن میدونن که منم که حق ناشناسی نکردم من که ذکر میکنم این داستان هست نمیتونن بگذرن چه بسا اون قبل و بعد بیت جا افتاده براشون که چه بسا می ترسن که اگه اینجا کم بیارن خیلی جا کم بیارن نه حقایقه نه حقایق مکتوبی سندهای مکتوبی است که سندهای محسوس شفاهی و عینیشو من بارها خودم شاهد فقط تو کتاباشون نیست همین الان شما علمای اهل سنت اطراف مملکت خودم شما برید بشینید در حضورشون این سوره علت ها رو بخونید تا این نهازا کان لکم جزا ان لکان سعی کن مشکورا سکوت کنید بعد ببینید چی میشه بخونید و سکوت کنید تست از این قبیتر خونه هر کدومشون میخواید بشینید سوره رو بخونید تا آخر آیه 22 خب در من خیلی استقبال میکنن از قرآن خوندن شما قرآن استقبال میکنن سر الله علی رزیم سکوت کنن قطعاً اون عالم به زبون خواهد اومد و راجع به قصه این سوره صحبت کنن نمونه صحبتش هم این خواهد بود من از تفسیر عزیزی که خیلی وقت ازش صحبت کردیم براتون میخونم خوشبختانه تا اون وقت که ما هنوز در محضر سوره های مبارکه جزء سیوم بودیم، اون جلد مربوط به جزء سیومش رو در اختیار داشتیم و نگران بودیم که اگر برسیم به جزء 29 و تو میدونستیم که جزء 29 هم این مفسر بزرگ عزیز الله دهلوی از علمای بزرگ پاکستان تفسیر کرده و قسمت که مسئوله بقره، ولی یک درصد هم احتمال نمیدادیم که این درست زمانی که اعلام شد که جلسه بعدی موضوع سوره مرسلاته، توی ساز و کارهایی که خدا فقط خودش میدونه چگونه تعدیل میتونه، یک نسخه عالی از کل تفسیر عزیزی که شاید در همه ایران 10 نفر نداشته باشنش به این سوره که اومد روی میز من بجوش امانته، ولی خوب طرفدار شما تعرف نمید، مبلغ سنگینی هم برای خریدش، مبلغی هم صرف انتقالش شده، همه این ها ولی من یه دفعه دیدم که به موقع روی میز از این تفسیر برد می کنم در واحدی، واحدی یعنی از خبون نزول واحد، اون هم یکی از علمای اسلامت مشهورترین کتاب از خبون نزول رو نوشته که همه تو می شود سفر نفهم در واحدی و دیگر تفاسیر مذکور است که حضرات امامین رضی الله عنهما از حسن و حسین در زندگی خدا به عنوان حضرات امامین یاد میکنه و ایشان بگید نه امام ما هستن، امام اونا نیست، که حضرات امامین رضی الله عنهما بیمار شد، آن حضرت علیه السلام، حضرت علیه السلام مطلق در متون اهل سنت قرار داده، یعنی پیامبر اکرم، دیگه لازم نیست اسم بگن، همین که بگن انه علیه السلام بدون اسم یعنی پیامبر اکرم، قال علیه السلام یعنی قال رسول، آن حضرت علیه السلام برای عیادت ایشان تشریف آورد و همراه آن جناب علیه السلام صحابه رضی الله عنهم بسیار آمد، شخصی از آن جماعت به حضرت امیر المؤمنین مرتضی کرم الله وجهه گفت که مرض فرزندان شما سقط است. ما هم یه بیمار سقط داریم که التماس دعا کردیم، گفته امروز در جلسه سوره حلتا یا شفا یا مهد باید بگیم خست بشه خواهد یا خوب بشه یا خوب یا از این های راست بسمه این چکار میکنم که مرد فرزندان شما صعب است، باید که نظری مقرر کنیم. ایشان گفتن که من مولا علیه السلام گفتن که من 3 روز روزه برای خدا نذر کردم. حضرت خاتون جنت رضی الله عنها، تعبیرش از حضرت فاطمه زهرا نیز همین نذر بر خود مقرر کرد و کنیزک ایشان که فزه نام داشت نیز همین نذر مقرر کرد. حق تعالی به فضل خود مقدر فرمود که حضرات امامین رضی الله عنهما شفا یافتند و هر 3 کس موافق نظر روزه داشتن، و در آن روز اسباب خوردنی هیچ موجود نبود. حضرت امیرالمومنین علی کرم الله وجهه پیش شمعون خیبری یهودی که قلد فروش بود تشریف برده قرض خواه شد. یکی از دلائلیم که از رو میکنم فارسی زیباشه دل میشینه و او بنابر عداوت اسلام در دادن قرض استادگی کرد. آخر بعد از کرد و کاوش بسیار 12 آثار مقیاس وزن مقیاس پیمان است 12 آثار جو به ایشان داد به خانه آورد. حضرت خاتون جنت رضی الله عنها 4 آثار جو در یعنی یک سوم در آسیا انداخته آس کردن و کنیزک ایشان 5 نان به عده اهل خانه پخته تیار کرد. چون وقت افطار رسید آن 5 نان را آورده پیش حضرات گذاشت. میخواستند که از آن نان ها تناول فرمایند ناگاه بر در دروازه گدای آمده ایستاد و گفت که سلام خدای تعالی بر شما با ای اهل بیت محمد. گدایی از گدایان اسلام بر دروازه شما آمده است، چیزی بخورانید. و 5 کس در عیال دارند، شما را حق تعالی از خانهای جنت خواهد خورانید. این صاحبان هر 5 نان را به آن گدا حواله کردند و غیر از آب آن شب چیزی نخوردن و صبح روزدار برخواستن. چون شام شد وقت افطار، یه بقیه رو ننوشتم که روز بعد یتیم آمد و روز سوم اسیر آمد و عبارات مشابه بوده دیگه ننوشتم که اون نمیشم ضرورت نداشت. این از تفسیر عزیزی به این صورت نوشته، کامل داستان رو آورده. یه لایه تاریخی دیگه این سوره و این قصه و قصه این سوره، اگه خیالمون از خوندن و گفتن و شنیدن به سراحت شد، این است که دایات هم طبعا یتیمن مسکینن و یتیمن و اسیرا دیگه همه تو ذهنشون دارن. من از تفسیر صافی هم برای تو نوشتم، از تفسیر مزاقشان بیز کاشانی که اگه شد برای تو بخونم، از مجموع بیان هم نوشتم. این سوره و قصه این سوره یک لایه تاریخی هم پیدا کرده، اومده در علوم قرآنی و سراغ علم مکی و مدنی و شده تنها جایی که در تاریخ علم مکی و مدنی در تاریخ علوم قرآنی یک سوره به خاطر روایت سبب نزولی که برای اون سوره هست به حساب اون روایت اکثر غریب اتفاق گفتن این سوره مدنی است. علم مکی و مدنی کارش اینه که بگه این سوره های قرآن کدوم مکی هستن کدوم مدنی هستن. البته این آغازش پایانش اگر به خصوص این علم روز آمد بشه و حق این علم ادا بشه یکی از زنده ترین و پویاد ترین علوم قرآن است. میتونه خیلی اثر بزنه. یکی از جوانب این اثرگذاری و اهمیت این است که بعضاً شنیدید یا خوندید در الان به گونه دیگری توجهتون رو بهش جلب میکنم که چه ما که مثلا از که 40 سال انقلاب کردیم، چه اخوان المسلمین در مصر و چه و چه و چه، از آغاز اسلام تا به امروز و تا الان که تا قیام قیامت که خدا وعده داده که اسلام همچنان برقرار خواهد بود، همیشه مکی و مدنی سوره ها مثل است برای مسلمان. چون اگر در موقعیت مکی هستن، بذارید عامیانه بگم سوره های مدنی به دردشون حالت این جمله قرآنه، نمیشه گفت به دردشون نمیخوره، ولی واقعا بیان تخصصیش این که به دردشون نمیخوره. این عبارت مثل عبارتی که پزشک حاضر به بیمار یا همراه بیماری که تقاضای فلان داروی آنچنانی تقویتی خیلی عادی رو میکنه و پزشک برای این که آخرش رو اول گفته باشه دست بردارن، دیگه این دارو عالیه ولی به درد بیمار درد این بیمار. اشتباه بزرگی سوره مدنی خواندن برای مردمی که در مرحله مکی هستن، خوندن آموزش و تکرار و ختمش نه، خوندن معنای این که شما ادعا بکنید که ما میخواییم بخونیم، میخواییم بشنویم علم زندگی، درس زندگی، سبت زندگی ازش در بیاریم، یعنی ساری و جاری کنیم تو زندگی. پس اینجاست آموزشی پژوهشی. اگر آموزش بینندگان و پژوهشگران هنوز در مرحله مکی هستند، هر قدر در سوره های مدنی کار بکنن بی اثر، چیزی گیرشون نمیاد. شما بگید ثواب نداره، میگم چرا ثواب، حتی خدا شاید رحمشم بیاد بگه این بنده های من که اینقدر ضعیفند که یه همچی تشخیص به این سادگی رو نمیدن، یه خود بیشترشون از بودن جبرانش بشید. اون که وقتی به اون نیست ده برم نمیگیم مقالتون پذیرفته نمیشه، متاسفانه پذیرفته نمیشه. نمیگیم چاپ نمیشه، متاسفانه چاپ میشه. البته خوشبختانه خونده نمیشه، خوشبختانه خونده نه. حالا اولا 3 دهه هست که یه خاطر جمع کتاب چاپ میشه خونده، مقاله چاپ میشه خونده، پایان‌نامه نوشته میشه خونده، حتی اونه که باید بخونن نمی خونده. یه چه برسه اونه که نباید بخونن. مده توی علم مکی و مدنی که گفتم اساسیتش در این بود، شما باید سوره ها رو تشخیص بدید مکیان و مدنی. این مدنیان برای مسلمانان مکی نباید بخونید، برای غیر مسلمانان مکیان نباید. اگر از این مرحله تقریبا گذشتن، یه مقدار بالاخره به حال و هوای مدنی نزدیک شدن، خیلی بود بعد از سوره های مکی نوبت به سوره های مدنی میشه. ترتیبش هم خود قرآن لحاظ کرد. تا بگیم خب تو که داری میگه هم نه اکثریت میگن سوره مدنی. بله با اجازتون من این خط خطی رو تو این ضبط نشون بدم. من اینجا این نصف صفحه نوشتم که طبری در جامع بیان بالای سوره احزاب نوشته مدنیت، بعدم زیرش به طنز نوشتم ظاهرن طبری هم شیعه شده. تعجب نکنید، من شهادتن گفتم با شهادت سوم که اگر یه وقت یه گوشه حرفای من این بود که این شوره مثلا قطعا در مکه نازل شده نه در مدینه و قصه مال مدینه است نه مال مکه، فوری تو ذهنتون خدا نکرده سر زبون بعضی ها نیاد که بعد از یه عمر سنی شد. چی شده سنی شده؟ باید می‌بودی بحث کرد ثابت کرد که سوره حل عزایی که باید در مدینه نازل شده باشه چون قصتش مربوط به مدینه است، اثبات کرد با قاطعیت تو مکیه مدنی اشکت حبری گفته مدنیه مدینشون باشید مدنشون میشده که میگه مکیه. شما اون جلسات رو نبودی، اون جلسات رو نبودی، یا اون ور یا این ور استاده یا نشسته که وقتی اسم سوره العطا آمده دید زیادی حساسیت به این داشتن که کسی نگه این سوره مکیه. شیخ طبرسی در مجموع بیان تنها جایی که میره سراغ ترتیب نزول سوره های قرآن یه جا مفصل حدود یه صفحه حداقل ترتیب نزول سوره قرآن میاره که در اون ترتیب نشون بده که ببینید ابن عباس دیگری گفتن از قدیم که سوره حلتا در مدینه نازل شده، مبادا کسی تصور کنه که ممکنه در مدینه نازل شده. وقتی شیخ طبرسی اینقدر حساسیت داره حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به تأکید می نویسند که قطعا این سوره مدنی است به دلیل قصه مربوط به آیات 5-22 این سوره که قطعا در مدینه اتفاق افتاده و قطعا این سوره مدنی است. حالا من برای این که واقعا بحث علمی باشه و شما هم اگر دریافت میکنید بحث و علمی دریافت کرده باشید منتقل هم خواستید بکنید علمی منتقل کنید، من به عنوان متخصص علوم قرآن و حدیث هم دارم خواهم ببینید که چه جاهایی چه خبرهایی هست وقتی که ما سر یه چیزایی بد جوری پا توی درش میکنید بدونیم حواشی میتونه داشته باشه، همه اون حواشی هم خوب نیست، میتونه به خیلی از اون حواشی بد باشه. من یکی از بدترینشو گفتم ولی بعید میدونم که همین الان یادتون مونده باشه، جایزم که نداریم بده خودم میدونم در آدم جایزه دادن نخواستم، بدترینشو گفتم که شاهد عینی بیش از 6 دهه هستن که دغدغه فراوان همه داشتن برای قصه سوره حلتا ولی برای فهم و تفسیر سوره حلتا من یاد ندارم کسی دغدغه داشته که این سوره رو خوب بفهمه، این سوره رو خوب تفسیر کنه. تو این سوره مشکله ترجمه و تفسیر و فهم عبارت کلمات نداشته باشه، ترکیب میکنن که اینجوری است. و حالا بحث تخصصی علمی در صورتی که در علم مکی و مدنی جز این مورد ما موردی نداریم که یک روایت از اسباب نزول رو آورده باشن به خاطر یک روایت از اسباب نزول که ما مال یک علم دیگر از علوم قرآنی است اینو واردش کرده باشن به علم مکی و مدنی و گفته باشن که چون این روایت رو در اسباب نزول داریم واحدی و دیگران نقل کردن پس قطعا این سوره مدنی که ربطی رو هم داره که ربطی هم داره. الان فرض میکنیم کلاسمون کلاسه علم مکی و مدنی من برای شما تدریس میکنم متون قدیمی رو هم تدریس میکنم به شما میگم که ما موارد متعددی داریم فرصت نبود من استرسال موارد متعدد قابل توجهی داریم که سوره یا آیاتی از سوره در مکه نازل شده در این مکه مدنی بحث میشه و در مدینه دوباره نازل شده. یکی از مباحث مکه مدنی که ما مواردی رو داریم دو نزوله هستن. یکی از سوره های شاخص و برجسته و فراموش نشدنی که در منابع علوم قرآنی از قدیم به عنوان مثال سوره‌ای که هم در مکه نازل شده هم در مدینه با همین عبارت در مکه و مدینه دو بار نازل شده مرتین سوره فاتحه است. حالا ببینم چه اشکالی داره که این سوره هر اتا مکی باشه در مکه هم نازل شده باشه و با توجه به یه جهات خاصی که اون قصه داره منتظر مونده باشه کم مورد اینجوری منتظر مونده باشه تا توی مدینه قصهش رخ داده باشه تا پیغمبر اکرم اون آیات رو خونده باشن و حتی فهمیده باشن جبرئیل نازل شد این آیات رو آورد. چه اشکالی داره برای بار دوم آیات قبلا نازل شده رو بیاره که نشون بده که نزول دوم مهر بزنه که این آیات با این که قبلا در مکه نازل شده بوده و تا حالا ولی تا حالا مصداق این چنین پیدا نکرده که دوباره به خاطرش نازل بشه. عیبی داره این مسئله؟ موارده متعدد یه موردش که چالشش کمتره و قشنگ هم هست برای بعضیتون هم تکراریه ولی تکرارش هم داره در سوره عمل که قطعا مکیه قطعاً سوره قمر مکی اون هم بیشتر به خاطر قصهش مکیه نه به خاطر اینکه دلایل متعددی که از نظر علم مکی و مدنی داره از نظر اسلوب شناسی قرآن داره که مکیه قطعاً مدنی بیشتر به خاطر قصه شق القمر که شق القمر رو کیا درخواست کردن؟ مشرکان مکی خیلی جا حد ارادت ما به قرآن بیش از این حد نیست. یعنی قرآن در حد قصه برای ما نبیشه واقعا نبیشه برایش هم متعدد و الان این جورایی که هست نمی بود سوره قمر قطعاً مکی تو این سوره داریم سیوه زمال جمع و یوبدونت دوبار هم یقولون نحن و جمعی اون منتصر سیوه زمال جمع و یوبدونت دوبار نحن کرده حرف اونا رو ابو جهل ها رو که در مکه شعار میدن با استفاده از موقعیت ظاهری ظرف پیامبر و مسلمین ظرف ظاهری میگن نحن جمیع منتصر، ما جمیعی جماعت به هم پیوسته هستیم. مثلا در مقابل این چهار تا آدم پراکنده ما جمیع منتصر هستیم. منتصر یعنی پیروز، پیروزمون تردید نداره، با هر جا و هر کس مواجه بشیم ما پیروزیم. خدا هم بلا فاصله فرموده با همون ریتم، با همون آهنگ، با همون حروف جا بشیم. و این ثبت شده در سوره مکی قمر، سیوب زمون جمع و یوبدونت دوبار، داشته باشید که ما این جمع جمعیتون رو به هزیمت دوچار کنیم، متلاشی بشه این جمع و یوبدونت دوبار، این جمعی منتصر خواهد قرار بذارن و تنها جایی که از حضرات دیده بشه پشتشون و بردونت دو داشته باشید. خلیفه دوم میگه آیه نازل شد، پیامبر خوند، من حیرت کرد یه تا این حد خلاف واقع اون جناب عمر بن خطاب رضی الله عنه خلیفه دوم خلیفه اون مسلمین، ایشون یکی از خصوصیاتشون این بوده که خیلی واقع‌گرا بودن، بسیار واقع‌گرا، رئالیست، خیلی رئالیست. این شبان گفتم یعنی یه تا این حد فاصله اون وضعیت ما داریم اینو داریم توش زندگی میکنیم. راست میگن اینا، نحن جمیع منتصر. آیه چی میگه؟ سیوب زمون جمع و یوبدونت دوبار. اون وقت هم هنوز کسی نیومده بوده بگه سنشونه آینده است و اینا، اینو بعد تو آموزش عربی برای بعدها نوشتن و گفتن. اون وقت سیوب زمون تاکید میکرد یوب زمون رو فهمند، هیچ نشونه از آینده و اینا هم نداشت. قطعیه اصلا شکسته اینا، میگه من در موندم. اونا میگن نمو جمعی و منتصر، آیه بعد میگه اینا شکستشون قطعیه و منتظر باشید طولی نمیکشه پشت اینا رو که پشت کردن به جنگ و میدون جنگ دارن فرار میکنن ببینید. یه خودم رو نگه داشتم، همونطور پیش خودم مسئله رو نگه داشتم، صبر کردم. صبر سیاسی جناب ایشون هم بی نست. بعضی ها شاخص‌ترین خصوصیتشون صبر سیاسی شد. بکنید کسی که بسیار 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 به مراتب از جناب ابوبکر بن ابی قحافه خلیفه اول مسلمین اشتیاق خلافت داره، یه ساعت دوتر بطنیشون، ولی دو سال تمام، 2365 روز صبر رو بکنه آدم، یه صبر کامل بکنه تا خلافت بشه. بی نظیر واقعا، از صبر سیاسی بی نظیر. خب یه من صبر کردم ببینم واقعا چی میشه، یه روزی بالاخره این سر باز میشه. این سوره قمر تو مکه چی میگه؟ سال اول مکه همه رو شکنجه میدن، اصلا ممکنه هر لحظه همه چیز تموم بشه. سال اول مکه است، فوقش تا سال پنجم دیرتر نمیشه تاریخ گذاری کرد نزول سوره قمر. یه مون تا جنگ بعد. در جنگ بعد که از جمله کسانی که کشته میشه ابوجهل، شاخص‌ترین فردی که میگفت نحن جمیع هم یبولون نحن جمیع منتصر، ایشون و عده دیگه کشته شدن در جنگ بعد. مسلمان پیروز شدن مادر میگن که یا رسول الله ما این جنازه های اینا رو چکار کنیم؟ حضرت اون این چاهای بعد چاه خالی بوده دیگه، معمولا این کارو میکردن حیوانی میمرده برای اینکه بره تایزن با فاصله از روی زمین شرش نرسه، با پایی وسیله چیزی میانداختن در ته این چاه. پیامبرک هم فرمودن که اینا رو با سرنیزه چیزی بکشونیم، هل بدیم تا بریزیم تو این چاهای بعد رو رها کنیم. مسلمان داشتن این کارا رو میکردن. جناب خلیفه دوم هم که باز از خصوصیات بارزشون اینه که از تل امکان باید نزدیک در این فرد رو پیغمبر اکرم باشن، به خصوص در مواقع حساس. من خیلی نزدیک بودم پیغمبر، یه چوب دستی داشتم پیامبر، چوب دستی دستشون بود، دیدم مسلمان ها دارن این جنازه ها رو میزن به چاهای بعد، با این چوب دستی اشاره میکنن به بعضی این جنازه ها، دقت کردم دارن زمزمه میکنن سیوه زمان جمع و یو بردون دو بر هم یکونون هم نحن جمعی آن منتصر سیوب زمان جمع و یو بردون هده بعد ساعت و چی؟ ادها و ساعت و ادها و عمد تازه اینا بعد از اینشون خدا میدونی چه بسن اینا همونان که میگفتن نحن جمعی آن منتصر آیه چندین سال پیش در سوره قمر مکی نازل شده، الان پیغمبر اکرم دوباره دارن میخونن. یعنی چی؟ حالا چه بگن نزول دوم که نگن این نزول دومه دیگه، حالا چه بگن جبرئیل دوباره اومده چه نیومده باشه فرقی نمی کنه، این نزول دومه، سوره مکیه در مدینه که در این نزول در روز آمد کردن و تحول دادن به این علم در طرف مال بزرگ اسلامی شما میتونید معاری از اون حضور رو بخونید که مشترک به نام من و به نام حضرت علامه که محمد قاضی معرفت به زمان برده هست. قسمت دومش به شما میگه که علم از اون حضور از زمان سیوطی و با تعریف لباب النقول اولا از حالت یک علم نقلی محض در میاد و علم اجتهادی میشه، حداقل نقلی اجتهادی میشه، و ثانیا مواردی مثل همین موردی که گفتم سبب نزولهای متأخر جدیتر مطرح میشن تا سبب نزولهای متقدم. کتاب واحدی سبب نزولهای متقدم را آورده، ولی اگر اهل قرآن مسلمانان هوشیارتر از این بودن که بودن و همین امروز اگر هوشیارتر از این بود باشیم که هستیم، دائم سبب نزولهای متأخر آیات و سوره های قرآن رخ میده ولی کسی نیست اینا رو ثبت کنه، کسی نیست مثل واحدی کتابش کنه. کتابش من ده ها کتاب اگه کرده بودن، ده ها کتاب ما سبب نزول متأخر باشیم، مثل و فدعینا و به ذبحن عظیم از زمان نزول سوره صافات تا واقعی کربلا که وفد این آهو به زبن عظیم تحقق پیدا کرد، مطابق حدیث صحیح مؤکد ائمه اهل بیت علیهم السلام و حتی بدون اون با قرائن و تاریخ و به کار گرفتن اصول فهم و تفسیر قرآن تحقیق در تاریخ و اینها همین میشه، فرق نمی کنه. حد اول بگید شما 7-8 سال مکه، 10 سال مدینه، 18 به اضافه 50 به چیز حدود 68 سال باید میگذشت از نزول آیه ففدیناه به ذبحٍ عظیم در سوره صافات و قصه ابراهیم و اسماعیل تا مردم بفهمند که خدا کجای مسئله رو دیده بود که اونجا فرموده بود و ففدیناه به ذبحٍ عظیم. منتظر باشید ذبح عظیم رو ببینید تا متوجه بشید که کدوم اهمیت داره، تا متوجه بشید که اسماعیل ذبیح الله یا حسین ابن علی ذبیح، تا متوجه بشید اون ذبح در راه خداست، اینم ذبح در راه خداست، ولی این کجا و آن کجا، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تاست. عظیم خدا نهایت اگر ابراهیم سر به سرش رو می برید اونجا و قربانی می کرد در راه خدا، یه پدری خواب نما شده از عشق به خدا این خوابش اومده انجام داده، یا ابراهیم قد صدق در رو یا پسرش رو در راه خدا قربانی کرد، پدران هم به درها حالا یا مشخصن یا غیر مشخص فرزندانشون در راه شیطان قربان کرد، خیلی ها در راه بت‌ها قربانی کردن، جلوی بت‌ها قربانی کردن، خیلی ها پیش پای سلاطین برای خود شیرینی قربانی کردن، خیلی هم برای حرف مردم. هنوز هم میدونید که ساری و جاریه مشرکینی که شرکشون از قبیل شرک حرف مردمه، مردم چی میگن؟ فرزندانشون و جگرگوشگانشون رو قربانی میکنن جلوی بت حرف مردم، خیال میکنن خیلی هم مسلمان. اصلاحی اول چیزی که باید جوابش بدن این که شما بدتر از کسانی هستید که جلوی بت خوبل، جلوی بت عزا، جلوی بت لات در مرعا و منظر مردم باید فرزندتون رو قربانی کرد، خیلی شما بدتر از اسلام چه گناهی کرده بود که باید بکرده که باید این ننگ ها رو تحمل کنه؟ یکی دوتا نیست، من خودم بالای قبری بردم به من نشون دادن روش نوشته بود جوان ناکام هیچ دست دارد. معذرت میخوام قصه اینجوری بود، من سناریوشو ننوشتم، اونایی که نشون دادن گفتن این جوان مادرش بهش گفته بوده که اگر با نمره 20 قبول شدی میای خونه فرزند منی، غیر از این شد منم چه فرزندی ندارم، بیای آتیشت میزنم. از اون بچه هایی بوده که باور داشته مادر، در حدی که مادر این کاره میبود بعد پیش خودش 18 ساله اینقدر عقلش میرسی گفته قدر من این خدمت رو این دوتو مادرم بکنم که این کاری که قطعا خواهد کرد اقلن جز جز کردن و سوختن من و این مادر من نبینه، میره خودش یه جایی یواشکی همون کاری که مادر تعریف کرده بوده بنزین میزه سرم در پا خودش میشه، خبرش به مادر یکی دوتا از این چیزا نداریم، فقط هم اینجوریش نیست. آدم های بسیاری هستن که 30 سال، 40 سال، 50 سال هم مرگ تدریجی باید تحمل کنن، تدریجی بمیرن به خاطر اینکه 50 سال پیش، 40 سال پیش، 60 سال پیش پدرشون یا مادرشون یا هر دو به اضافه مادر بزرگ و پدر بزرگ یا عمه یا دایی یا این به خاطر اون به خاطر اون خاطر بوت حرف مرد از خدا نترسیدن، این بچه رو قربانی تدریجی کرد، کاری کردن که این بچه هر جوری به زمین و زمون خودشو میزنه نمیتونه خودشو جمع کنه، محکومه به این که باید همینطور اکتخیز کنه، اسمشو بذاره زندگی، با بیچارگی پیم کنه تا مرگش. اصول نزول متأخر فرامون فرامون اینا ماشاءالله داریم، بلد نیستیم ثبت کنیم، بلد نیستیم ثبت شده ها رو جزوه کنیم، بلد نیستیم جزوه ها رو کتاب کنیم، بلد نیستیم کتاب ها رو تدریس کنیم. کافیه فقط ما سر کلاس در کلاس علوم قرآنی ها جایدی پیش کشم ما علم اصل و نزول رو اینجوری تدریس کنیم. به بحث 1500 سال پیش نیست که فلانی سر شبش داشت این آیه نازل شد. اصل و نزول این نیست، علوم قرآنی این نیست. علوم قرآنی یعنی همین دیروز که ما هفته پیش کلاس داشتیم تا امروز ده ها آیه قرآن سبب نزول متأخرش که صاحب این کلام که اول آخر دنیا برش فرق نداشته ولی داخل آخرت و الاولا دیده و اون آیه رو اونجا گفته و کار ماست که مترصد باشیم ببینیم که این آیه قرآن کجا و کجاها. تازه یه آیه که فقط یه دونه سبب نزول متأخر نداره، ممکنه ده ها سبب نزول بکنه. از نظر علم مکی و مدنی پس یه سوره میتونه در مکی نازل شده باشه، در مدینه دوباره نازل شده. نه من چرا با تأکید و تفصیل گفتم و این شما ببینید مسئله این که به سادگی میتونه چنین حل زیبایی داشته باشه که نه تنها شیعه رو سنی میکنه، سنی رو شیعه نکنه، هیچ مشکلی به وجود نداره، بلکه دو قبضش هم بکنه، خیلی قشنگ تره که سوره در مکه نازل شده منتظر مونده، پیدا نکرده موردی رو، پیدا نشده موردی که کاملا روش تأثیر بکنه، تو توی مدینه اتفاق افتاد. خیلی قشنگه. قشنگتر از اینه که بگیم این داستان اتفاق افتاد و مولا علی علیه السلام دست دو فرزندشون رو که مطابق قالب این روایات این داستان هم که تازه از بیماری بهبود یافته بودن ولی در سن کمتر از 3 سالگی و 5 سالگی روزه گرفتن 3 روز پشت سر هم و در یه چنین شرایطی مولای سلام دست این دو فرزندشون گرفتن در حالی که رمق به تنشون نبود، چشمشون بود افتاده بود، بعض رفتباری داشتن مطمئن تفسیرهای شیعی ماست میشه. اومدن پیش رسول اکرم و جبهی نازل شد، آیه نازل کرد که میعرضه به همه اینا میعرضه هننا که یا رسول الله یا رسول الله به حاضر آیه تهنیت با تو را که اگه این قدر رقتبار قضیه طی شده ولی عوضش این آیه را نازل شد. من این رسمت رو نه چیزی بهش اضافه کردم کدوم جالب کردم کدوم درستر میتونه باشه نسبت به هم این وضعیه حکی بودم. حالا نمیدونم که جواز رسیدیم که من اگر بگم که والا بلا این سوره مکیه اصلا به قیافش نمیاد مدن باشه. سید قطب رضوان الله علیه عبارات قشنگی داره، میگه نحن نبل نحن نلمه من سیابه ها انها من بواکیر ما نظر من القرآن المکی. نه تنها مکیست بلکه جزء اولین سوره ها و آیات نازل شده در مکه است. قیافش داره فریاد میزنه عینن فی ها تو سماس هست سبیلا عینن یشراو به ها عباد و دار و فکرون ها و تفسیر اینا نمیخوره به سالهای بعد، یه چه برسه به مدینه؟ اصلا شبیه سوره های مدنی نیست. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه. بره تا یک صفحه آیه باشه. هیمنه کلمات، آهنگش، نظم آهنگش، کوتاهی آیاتش، پایانی آیاتش، حریات میزنه تابلوه که من کیه مفصل مینویسه. نظر محتوا، نظر ساختار، به خصوص میگه اونجایی که در این سوره خدا میفرماید به پیامبر اکرم وصف به حکم رفعه، وصف به حکم رفعه که ولا تو تمن هم آسمن او کفورا. اگر روایت هست و نزول این بیان منه، اگر روایت هست و نزول مکی رو مدنی میکنه، مدنی رو مکی میکنه، خب اینجا هم یه روایت خیلی معتبر است و نزول داریم که گفتن آسم، از جمله روایات علم و مفهمات و قرآن، که این آسمن در آسمن او کفورا عطبت ابن ربیعه است، اون کفور هم ولید ابن مغیره محصومیه و اینا اثران و قرآش هم و دشمنان سرسخت هم برکن در مکی هستن. اگر روایت مکی میکنه سوره رو، خب این روایت مکیش میکنه دیگه. سید خود اون طرفشو میگه، میگه وقتی ما در این سوره تو سفارش پیامبر اکرم رو به صبر داریم که صبر کن تا حکم خدا برسه. تو مدینه که مدت‌ها حکم خدا رسیده، تو مدینه که جنگ بعد فیروزی بعد اتفاق افتاده، تو مدینه که جنگ احد گذشته، جنگ خندق گذشته، بس به حکم رفعه یعنی چی؟ هیچ جوری جور در نمیاد. من از آقای دکتر مرادی یاد گرفتم توی مقالات سوره شناسی بلستان و قرآنشون، اینجا توی این دفتر نوشتم که از خود سوره عدد ها بپرسید تو مکی هستی و مدنی هستی، نشون میده این سوره های اطرافش و همین سوره هایی که بعضی شما کارگاهش رو گذروندیم بعضیش در پیش، میگه من همراه اینا از آسمون خودتون ببینید مکی هم یا ما با هم که تقریبا با هم از آسمون اومدیم، از هر شهر دایی اومدیم، مرسلات بود، نبه بود، همه سالی بود، من بودم، قیامت بود، اینا اگه اینا مدنی هم من هم ما با هم اومدیم آخر. یادداشت کردم که اگه من این مصاحبه رو با سوره عرفا بکنم انقدر مسئله برام حساسه که بهش میگم که خداییش نمیشه یه جوری جواب به من بدی که من بتونم دیگه نه تو رو مدنی قدم داد کنم. خب نمیشه آخه، چجوری میخوای این کار رو بکنی؟ بعد این که در قسمت دیگر این صفحه براتون نوشتم که در مکی بودن سوره هر عذاب تردید نه، این سوره کاملا مکی، کمان که از اول نزول قرآن تا امروز هم خیلی از متون ثبته که خیلی از آدم های بزرگ که سرشون به تنشون میازه گفتم کاملا هم، یعنی به هر حال اگه صحبت علم، صحبت نقده، اینو گفتن اونم گفتن. نهایت یکی مشهوره، یکی مشهور نیست. یه گفتم در مدینه هم دوباره نازل شده، هیچ مشکلی هم نداره، مکیه در مدینه نازل شده. حالا به یه قسمت دیگه بپردازیم که خیلی نوعه و از اون متاسفانه داراش هم هست که یقیناً کسی تا کنون به این مسئله توجه نکرده، و اون این که از اونجایی که میگم نوعه تاکید خواهم، از قدیم گفتن نوشتن که یکی از نامهای این سوره و این سوره سوره انسان هست، سوره ده هست، سوره علت ها هست، اینا همون مال آغازش شما بلد بودید، یعنی آغاز سوره ها در نظام اصلی نامگذاری سوره ها نام سوره بوده. به امریکا هم فرمودن سوره علت ها علن انسان، این اون رو ده رفتا این فرمودن سوره علت ها علن انسان، رفتا این فرمودن سوره علت ها، بنابراین شد چند تا؟ 5-6 تا، چون یه بار میشه سوره علت و علل انسان، یه بار مخفف میخواید بگیم این سوره انسان، یه بار میگید سوره علت و علل انسان این من ده، یه بار میگید سوره ده. یکی از نامهاش هم سوره ابراق، از قدیم ابراق به دلیل آیات 5 تا 22، این دلیل هم خودش دو تا دلیله، دو تا دلیله، یکی از یکی مهمتره. یکی این که کل سوره مگه چند تا آیه داره؟ 31 آیه داره. 18 تا آیه از یک سوره اگه جدا باشه و بقیه هم یه طرف قرار بگیرن، این سوره سوره اون 18 آیه نمیشه؟ طبیعیه دیگه، قبلش میشه مقدمه اون 18 آیه 1 تا 4، بعدش هم 23 تا 31 میشه ادامه و خاتمش، چه سوره ابراق. تا اینجا رو هم گفتم نوشتم، هم خدایش به این قشنگی به آخر نرسوندم، سوره ابراق تا اینجا خیلی نوع نیست، ولی مسئله که نوع این که در سوره شناسی ما به طور مسلم به عنوان یکی از مباحث اصلی سوره شناسی مطرح میکنیم و باید مطرح کنیم که سوره در اصطلاح قرآن یک بار سوره های مشخص 114 سوره از بسم الله تا بسم الله بعدی هستن، این یک معنای اصطلاح سوره در قرآن، باز مطابق اصطلاح سوره در قرآن چند آیه مرتبط با هم نیز که وقتی شما اول تا آخرشون رو در نظر میگیرید یک دور میخونید میبینید عیناً مثل یکی از سوره قرآن، اینم در اصطلاح قرآن به روشنی و بدون هیچ تردیدی سوره نامیده شد، یعنی سوره در اصطلاح خود قرآن که در خود قرآن هم به این دو معنا به کار برده شده، جای تردید هم نیست، کل بحثش جاش تو سوره شناسی این است که یک بار یک سوره مثل سوره انعامه که 20 رکوع داره و یک بار هم یک سوره مجموعه یک بار، اینو کسی داره نگفته که این سوره سوره ابرار نامیده شده است به خاطر حضور سوره ابرار داخل این سوره است و به همین دلیل است که هرگز در هیچ مصحفی به جای سوره العطا یا به جای سوره ده به جای سوره انسان حتی یک مورد یک مصحف نگار به خودش اجازه نداده بنویسه سورت الابرار. به تفاسیر آمده، به خصوص تفاسیر شیعی که بعد دو سمت ما سورت الابرار، یکی از ناماش هم سوره ابرار، سن جوام و جامعه فقه طبرسی رضوان الله علیه بالاش اینو داره، بعد دو سمت ما سورت الابرار و بعد تفاسیر، ولی اینشو نگفتن که به خاطر اینکه این سوره دو جور سوره است، در آن واحد دو جور سوره است، اگه یادتون مونده باشی گفتیم تفاوت‌ها یکی پس از دیگری در این سوره چهلم دیده می شود نسبت به سوره قبلی، یکی از اون تفاوت‌ها اینه که این سوره یکی از اون مواردی است در قرآن که سوره در سوره میگیم نه الان ما سوره علت ها میخونیم که 18 آیه سوره ابرار رو نداشته باشه. ببینیم سوره سوره هست یا نه. میتونستید بگید که یه جاش کم داره به هم نمیاد؟ شما از یک تا جا رو بخونید، 18 آیه رها کنید، ادامه بدید تا آخر سوره، سوره حلق، سوره ده، سوره انسان دارید که با سوره های دیگه هیچ تفاوت نداره. تفاوت این سوره با سوره های قبلیش اینه که یه سوره داخل خودش داره، سوره در سوره است. یعنی هم سوره دهره هم سوره ابراره، هم سوره انسانه هم سوره ابراره. بلافاصله سوره زوجش سوره قیامت فقط سوره قیامته، یه سوره دیگه توش نداره، فقط سوره قیامت. ولی این سوره هم سوره دهره هم سوره ابراره. جالبه که این همه اجازه بگم لشکرکشی، سفارایی، تهدید، پول پخش کردن، تهدید به چاقو کردن در ارتباط با این که این سوره مدنیه و حتما در مدینه نازل شده، یه کنارش آدم نمیبینه که این کسی گفته باشه و شاید اصلا این دعوا بیجا باشه. سوره هر ازا میتونه مکه نازل شده باشه، این نشده، این نیست. ولی اگه هم قرار آدم بگیر خب یه چیزی بگیر مناسب داری با خیلی جاهات بیشتر سازگار میتونه این باشه. من اگه جای اونا بودم که اون تو خواب اشاره میکردم، من پیشنهاد میکردم که حالا که قرار چیزایی که واقعیت نداره همه بگم روش خواب اشاره کنم، فقط اینجوری بگید، بگید که خدای شاید اونا بشن، بگید سوره علت ها در مکه نازل شد، چند تا آیه داشت؟ سری که من هایی داشت چند تا میشه؟ بله؟ 17 تا آیه داشت. اینجوری بود، سالهای سال سوره حلطا این شکلی خونده میشد، نوشته میشد، این مواردی نبود اینطور اتفاق افتاد. بعد در مدینه سوره ابرار یعنی 18 آیه 5 تا 22 نازل شد و پیامبر اکرم دستور دادن که اینو بذارید وسط سوره حلطا. نشده اینا. ولی اولا اگه میخوایی بگی که اینجوری شده بعد قسمان بخوریم، علما برای ما تعریف کردن تو مجالسی که اون وقتا معصوم بود که علما منبر میرفتن و برای ما گفتن، شما دیگه گیرتون نیم، گفتن که مرحوم ما درکشون نکرد، مرحوم آرسیدوان و شواقه دوچهی بودن الله دارم و من بیشترم در اصفهان به در جای چون خیلی حساسیت داشتن که همه چیز باید دقیق همونی هست، همونی که بوده گفته شد. از جمله این زبان حالهایی که برای امام حسین و برای حضرت زینب کبرا سلام و علیه و غیر میخوندن ایشون خیلی حساس بود، مهلت نمیدادن. اگه مثلا نشسته بودن بعد از نماز تو مجلسی روز خون مثلا برای منبر میگفته که زینب اینطوری گفت، ایشون محکم گفتن نبود. حالا شاهد اینی که میگم از علما بودن برای من همتر بودن، ما شاهد بودیم که این روزخونه ماشالله توانمند قدر که میدونه داستان چیه رفت بالای منبر و از آخر زمینه رو آماده کرد و گفت اون گفت زینب که من زار نبود. آقا سرش من اینطوری که هم گفتن نگفت یا درست شد یا یک پایین چون برنامهشون این بود، بزرگ علما هم بودن، یا یک کسی مفتن یک پایین باید اومد پایین حتی اقل خدا اگه جونش داده میدن. آقا میگن نگفت، ایشون هم کوتاه نمیاد، گفت زینب چون من زار نبود. من که گفتم نگفت. ایشونم این دفعه یه نصف هیکلش از منبر میانزه با این طرف آقا، یا آقا گفت من اونجا بودم. این مسئله ماست. نمیدونم چرا یه جایی که باید با فشاری داشته باشیم دقیق از یک جو اراده و غیرت و استادگی و پایمردی و موضع‌گیری اسلامی هم نه انسانی یک جاهای باشیم یک جاهای اسلامی حاج آقای مصطفی بهشی میگفتن که جلوی چشم ما بهش گفتن که تو مگه قرآن نیست فقه مگه تو مقدر حاج آقای مرباب نیست حاج آقای مرباب بدباشون اینه عکس همون کاری که تو داری تو میکنی خب اصلا میدونیم من خواهی دین داری قرآنی هم نه خدا سرم میشه نه پیغمبر نه امام نه مجد هم خواهی دین داری خود من شاهد بودم یه همچی جلسه ای مالی اده مهندس هم بود بحثمون کردیم بنده خدا یک با هم غالبا از بچگی هم کلاس بودن اینا بینشون یه آسید خیلی متأثر دوشی من دیگه خدا سب کردم جلسه تموم شد و اومدیم خواستیم بریم خب یه لحظه من به شما بگم من این چیزای شما گفتیم قبول نکردم من گفتم که یه چیزی بهش بگم به آخر من گفتم من که از خودم نگفتم حدیث گفتم از امام پیامبر گفتم خودش میگه یکی دیگرشون اومد گفت بنده خدا شما که با این رسم شما بودی قرآن اینو گفت باورتون نمیشه دستشو بلند کرد کوبید روی قرآن اینجا اونجا روی میزی بود جایی کوبید روی قرآن گفت این چیزی که ایشون گفته قرآن هم گفته باشه من راحت اینا واقعا این چیزایی که وقتی باید به فکر علاجش باشیم بنابراین که از برکات کارگاه آموزش پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم که ما بهش دوره حل اتاسی که از برکاتش باید این باشه که نمونه خوبیه اینو خودمون واقعا با این نمونه چه کنیم ما و امثال ما چه کردن چه چقدر ما این ور بوم سر ما اون ور بوم گرم بذاریم این باید به فکر این چیزا باشیم واقعا ما کجا ثبت و داخل از این آمانو به قول ثابت به حیات دنیا بذاریم قرآن سوره ابراهیم فرمه نشونه مؤمن نشونه مسلمان از این آمانو اینه که قول ثابت و محکم باشه چیزی که میگه واقعا محکم باشه و اگه محکم نیست نگه حداقل وقتی محکم نیست محکم نگه به این محکمی نگه من دیگه خدا دیگه دست روی قرآن زدن نداره که آدم ورتر دست روی زن رو نیز رو نمیدنم و به ناش بس کنه چرا روی قرآن میزنی پس میتونه این باشه یا نباشه ما از نظر سوره شناسی برای ما این سوره دو تا سوره است یعنی یکی از کارهایی که حتما در فهم و تفسیر این سوره ما باید انجام بدیم مثل تقسیم این سوره سوره های قبلی به 5 تا 6 تا 8 تا یا تو زمینه فهم و درک و تکرار و درس و بحث ما که دیدیم مکرر شما سند دادیم که و وقتی بزرگان این کار رو نکردن گاف‌های بزرگی کردن، بزرگان گاف‌های بزرگی کردن در فهم و تفسیر آیات این سوره هایی که نبودن. یکی به دلیل اینکه غالباً این سوره رو وقتی بهش رسیدن که دیگه رمقی نداشتن، هر چی توان داشتن از بقره تا این سوره ها دیگه تمامی، هر چی مسافر داشتن تو را پیاده کردن. اینجا که میرسن دیگه فقط هم موقع هم نشونه این بوده که مبادا بمیریم تفسیرمون چی بشه؟ ناقص بمونه. در نتیجه رعایت این مسائل هم نکردن، چهره آشکار خود سوره ها رو حاکم نکردن برای فهم سوره. حالا اینجا یک کار دیگه که علاوه بر اون داریم اینه که وقتی میایم تقسیم میکنیم، خوب توجه کنیم، گفتیم دلیل دوم تفاوت که مهمه اینه، وقتی میخوایم تقسیم کنیم هر جوری شما با هر معیاری بخواید تقسیم کنید دست به ترکیب آیه 5 تا 22 نمیتونید بزنید. یعنی پیش از این که بخواید تقسیم کنیم و فکر میکردیم مثل سوره مرسلاته، مثل سوره هم باید سالونه 31 آیه از خب حالا 15 قسمت نمیشه، ولی حالا 10 قسمت میشه که نمیشه یه قسمتش بلوکه هست، دست به ترکیبش نمیتونه بزنیم و اون سوره ابرارش. این سوره ابرار بسته بندی شده اومده وسط بین قسمت اول و قسمت سوم تا پنجم این سوره قرار گرفته، تکونش هم نمیتونه. و اسمش هم سوره ابراره، یعنی اون سوره ابراری که میگفتم دقیقا اینه. ما فرصت نکردیم و من باید به گردن بگیرم که فردا دوستان ماشاءالله هم در توانمندی کم نمیارن، هم واقعا از نظر پیگیری و جدیت با یه رفتن هم دو بعد نصف شب پیگیرم که مبادا کارهای چیزی کم بشه. من به گردن من باید ازشون خواهش میکردم که این سوره ابرار رو حالا شما دارتون باشه این کارو بکنید، در دیگه قضاشو به جایی داریم ما هم نکردیم. سوره ابرار رو مستقل بارشون چون سوره ابرار تابدوی یه صفحه بسم الله الرحمن الرحیم ان الابرار است بخونید ببینم بلدی. بسم الله الرحمن الرحیم ان الابرار یشربون بلندترم بخوانم داجها کافورا عینا یشرب و بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و عسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا ممطریرا فراهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تدريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تدريرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها كافورا مزاجها زنجبيلا من نخونم به عليهم
یلدون
ازار ایتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا
و ازار ایت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا عالیهم ثياب سندس خضر و استبرق وحلوا اثاثها من فضه و سقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء و كان سعيكم مشكورا.
سلام و رحمت الله. سوره ابرار تمام شد. سوره ابرار می تواند مکی باشد، می تواند مدنی باشد و اینجور سوره ها اصلا مستقل میشن از تقسیم مکی و مدنی، یعنی این سوره ها همگانی میشن. یعنی شما تو فضای مدنی سوره ابرار رو بخونید، وضع محیط مدنی رو به خودش میگیره، در محیط مکی بخونید، وضع محیط مکی رو به خودش میگیره. خصوصیت این سوره های داخل سوره ها اینجوری هست، یعنی چه بسا این هم از مسائلی که در مکی مدنی گفته شده اونتا به صورت موزهی فایل شده، همه فکر میکنن که اینا فقط گفتن که گفته باشن، کاربردی ندیدن قضیه. حالا گفتم که در سوره های مکی بسیار متعدد مواردی هست که آیاتی در سوره های مکی یشبه المدنی و آیاتی در سوره مدنی یشبه المکی. یکی از فصلهای علم بحثای علم مکی مدنی است، یعنی آیات مشابه مکی در سوره مدنی، سوره مدنی قطعا، ولی آیات مشابه یعنی با همون خصوصیات. این وقتی است که شما با این برش های مطالعات نوین سوره شناسی برش بزنید، اونها از توی این سوره نه که در بیارید، سر جاش هست، شما نمیتونید با اینا در نمیتونید در بیارید، ولی شما از نظر شناختی، از نظر اون سبا سوره شما اینو مجزا در نظر بگید، تو دفترتون مستقل بنویسید، توی تابلوتون مشخص مستقل بکنید، میبینید با اینکه این از دل سوره مدنی در اومده میتونه این سوره های مکی کار بکنه، یا به عکس از دل سوره مکی در اومده میتونه وضعی مدنی هم در کنار سوره های مدنی کار بکنه. سوره مکی میره با مدنی ها اردو، کسی هم تشخیص نمیده که مکیه. سوره از یه قسمت از سوره مدنی با مکی ها میاد میره اردو، کسی هم متوجه نیست، من خیلی وارد و متخصص باشه که این مدنی. سوره ابرار، در سوره ابرار خیلی لطیفتر و دقیقتر و مهمتر و اساسیتر از این که ما دقیقا بدونیم زنجبیل چیه، سلسبیل چیه، چی؟ کافور چیه، خصوصیات اینا چیه، چرا خدا نام این چشمه ها رو این نام ها رو قرار داده. بعضی ها که بد جوری مثل کسانی که از شرقن بدشون میاد، از کافور بدشون میاد، خیلی ها وقتی که کافور رو میخونن میشنوند یاد مرده ها میفتن، یعنی یاد مرده ها میفتیم، واقعیتش اینه که یاد مرد میفتن و خیلی خوششون نمیاد، به زبون هم نیارن در دلشون میگن خدا اسم وقت بود، خب این یه اسم دیگه میذاشت، این چشمه بهشتی کافور نمیذاشت که ما اینجوری کندشمون بشه. البته جواب قرآن از قبل آماده است که به پیغمبر اکرم خدا فرمود قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، همیشه در هر زمانی تعداد کسانی که از کافور خوششون نمیاد یا حتی بعدشون میاد اینا رو دیش کنن، تعداد آدمایی هم که یا از کافور خوششون میاد یا از کافور استفاده پزشکی میکنن یا از کافور استفاده عطر میکنن یا از کافور اصلا هیچ کدوم استفاده رو نمیکنن ولی خوششون میاد. یکی از نامهای رایج در قوم عرب کافور بوده، یعنی از بس خوششون می اومده از کافور، یه قوم عظیمی از بس از کافور خوششون می اومده اسم پسرشون کل پسرشون داشتن کافور، یعنی اسم از این قشنگتر دیگه ازشون نمی رسیده، گفتن این اسم تا صدا می زنیم به چه بویی اصلا غذا بوی کافور فضا رو پر میکنه، هنوز کافور رو صدا کردیم نیمده فضا رو بوی کافور برمیداره، فکر میکردن اسم گل پسرشون کافور میشه. قرآن مال همه کسی چندش شمشه بشه، اگر که خیلی چندشش میشه گفتن خود کلو جنته بگه نه، اینجا چون یه چشمه ما شنیدیم که هست توی بهش که اسمش کافوره، من عمری از کافور انقدر بدم میومده که من نمیام، یا خدا اگه خیلی اصرار داره من اونجا برد تو بهش کافور رو حذف کنه تا من بیام. اینایی که من میگم جدی دارم میگم، من حرف غیر جدی در منظر قرآن نمیزم، همش جدی، همش بحث من و شما هست، دور اصلا دور نرید، غالبا ما تا این حد مدعی هست که اگه خدا میخواد من رو بهشتش ببره بهشتش رو باید یه تغییراتی بده تا من لطف کنم بپذیرم وارد بهشت خدا بشم. میگید نه کلا خودتون رو قاضی کنید، وقت که تنهایی منصفانه ببینید تا چه حد تکلیم میکنه یا نمیکنه، در اول متوجه بشید که بیراه نیست، بیراه من نه داریم میگیم که مهمتر از اینا که با یه مراجعه به کتاب لغت یا باز کردن تفسیر نمونه یا حتی بعضی از ترجمه هم حتی مردم اصلا از من میشنوید بهتر اینا ترجمه نشه. نقطه چرا؟ برای اینکه شما قضیه همچراست، توصیه من همچراییه، استاد عزم تعریف کرد گفتن که نشسته بود یه کیسه اینجوری آشی بود به دامنه دورنش کداشته بود یه در میور میخورد، یه نفر گفت سلام، من گفت خب مثلا علی و مشغول خوردم، گفت چی داری میخوری؟ گفت همچرا بلدی که بنده خدا این چجور جواب دادنه؟ تو داری یه چیزی میخوری؟ من پرسیدم سلام کردم پرسیدم چی میخوری؟ خب منم گفتم چی میخورم اون تا آخر شده، من باید اول میگفتم نخور چی دارم میخورم، نخور فرشته دارم میخورم، تو میگفتی که خب به منم بده، من گفتم نمیدم، بعد میگفتی چرا آخر شو بکن، حالا آخر شو به شما بگم شما خوب که کار کنید برسید به اینجایی که کافور چنین است و چنان است و چنان است و چنین است، همه اینا وصف کافورهاییست که کافورشناسا میشناختن، کافور پسندا استفاده میکردن، بعد این وقتی چه ضمانتی داره که کافور بهشتی دقیقا همین خصوصیات داشته باشه؟ بعد در این حدش مسلم است که وقتی شما انشالله اگه منم شفاعت کنید ببری، پدر من گفته رمزشو بهت میگم که بهش میتونی بری یا نمیتونی بری، به عنوان پدر خیلی گفته اگر زن زدی بودی بهش، نبودی بهش خیلی خیلی البته این تغییر امزیش نگه، خب اگر همسر آدم که اون بارم زندگی کرد اگر از مرد راضی باشه قطعا این مرد بشه،
باید این مرد زلیل
و اگر که زنش ازش راضی نباشه، تازه این از قدم های بزرگ نمیشه، امکان نداره قطعا جن چون کسی یه عمر زندگی کرده و به خصوص با خصوصیات خانوما، اون وفای خانوما، اون عرفان و صفای خانوما کمتر مردادش برده دارن، اون انصاف خانوما، اون هم تو شرایطی که دیدن زندگی تموم شده رفته، یه چقدر باید کشیده باشه از یه مرد که بگه من به هیچ وجه این مرد رو نمیدونم. و اگه چنین اتفاقی افتاد این مرد ممکن نیست بهش حالا این شاده رفتی بهش. یه چیزش مسلم که زمانی که اون جامعه شراب تهور سقامون رب و اون شرابم تهورا واقعیت باست میدن دست من و شما انشاءالله در بهشت، خدا فرموده مزاج ها کارپورا، یعنی توش شما میگید که این چایی مزاج شکره، مثال های مفصلی مثلا این آب مزاجش اصله، اصل آبه، آب اصله، این شربت مزاجش آب لیموه، ان الابرار یشربون، انشاءالله که از فجار نیستیم، ان الابرار یشربون من کأس، کأس جام، مزاجها جام خالی رو هم بهش جام نمیگن، هم در فارسی خالی باشه جام بهش نمیگن، مگر یه جام جهانبین باشه که توش میبینن توش ازش نمیگوشن، جام یعنی پر. این جام شراب مزاج و ها کافور انقدرش مسلمه که هر چقدر از کافور اطلاع داشته باشیم یا نداشته باشیم، همین که به دستمون میدن، بویی که به مشامون میرسه و وقتی که میخواییم بنوشیم مزه اولش که احساس میکنیم میگیم کافور داره، این مسلمه، یعنی تا این حد قطعیست آنچه خدا راجع بهش رو دوزخ گفته برو برگردن، یعنی قطعا این شرابی رو که به ابرار در بهش میدهن همه یک زبان تا به دستشون میدن از بو، و همین که اولین جوره رو منوچن میگن مزاج این کافر، همونی که خدا فرده سیدسل همون جنت اقربه ها نه میگن قبلن به ما برای ما گفته بود، این اونه. مزاجها کافر، حالا مهمتر از این گفتیم این مسلمشه و گفتیم خیلی هم که جلو برید کافور شناس بشید، تازه کافور بهشتی هیچ تضمینی نداره که با اون چیزایی که شما از کافور شناختید وقت بده، قطعا اون خصوصیات ممتاز کافور رو داره، حرف رو تعم و غیره، ولی حتما چیزایی دیگه داره. من انار بهشتی رو حالا که سوره سوره بهشته، چون این واقعا سوره سوره بهشت و سید قطب هم از جمله مرادی که در سوره شناسی این سوره گفته، گفته از در میان سوره های قرآن ما اگر سوره واقعه رو در نظر نگیریم یکی از سوره ها یا اصلا تکه در سوره حلقا، در این که یه وصف مفصلی از بهش میدید، خوبیشون نبوده تعبیر منو بشنوه، در به این سالهای وقتای سرکلات جایدیه گفتیم که در این سوره گزارشگر عمده جایی که واسطه تکون نمیخوره و هی گزارش میده وسط بهش، هی داره میگه اینجوری اینجوری، عینم که آتو سما سرسر عینم 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 چشمه ها رو داره میگه الان پای این چشمه، الان پای این چشمه، این چشمه اینجوری، اون چشمه اینجوری. خب پس سوره بهشت و قطعا چیزها در نعمتهای بهشت خواهد که علا رغم این که همون چیزهاییست که خدا وعده داده، من داشتن داشت یادم میاد شما میشه قصه انار بهشت، اینه من الان سوره بهشت برای شما بگم آخر حرف من قبل از آخر من مطلب مهم داره من سریع انار بهشتی رو من خواب دیدم، توی خوابهام کمتر خوابی دارم بتونم بذارم کنار این بگم مثل این قشنگ یا مثل این به یاد موندنی بود یا مثل این تحت تاثیر قرار گرفتم. خیلی جوان بودم، باید بگم نوجوان بودم، خواب دیدم که جای قرار دارم، مثلا راهروی داره، چیزی اتاق چیزی هست، باید به من گفتم بفرمایید بهش، بفرمایید بهش، مثلا راهروی بهش تو خواب. اون وقت فوری به ذهن من اومد که الان دارم میرم بهش، مثلا انارای بهشی چه شکلیه؟ اون وقت ما تو خونمون هم انار ترش داشتیم، هم انار شیرین داشتیم، و تو آدم کودکی و جوانی اینجوری بود که بیشتر ذهنیتمون با همون بیشتر که بهش نزدیک بودیم شده. پوری به ذهنم اومد که خوب حالا میرم تو بهش ببینم انارای بهش چه شکلیه، اینکه در قرآن داریم که در بهش انار هست. همزمان با اینکه بفرماییم اینم به ذهن من رسید، در یه سالن باز شد. یه همچه سالن تو این سالن هیچ کس نبود، هیچی نبود، یه ظرف بزرگ وسط بود که تقریبا نصف حجم این سالن رو کلش رو گرفته بود، فقط یه دونه هم یه دونه تا بودن بفرماییم در یه لنگی بود باز کردم، کل سالن مجده چشم من و منم دارم وارد این سالن میشم. من توی این سالن بهش گفتم ببرمیم فقط یه دونه اناره. بعد همزمان با باز شدن در و رسیدن من این انار شروع کرد باز شد، برش کرد برش کرد برش کرد، بدون اینکه کاری در کار باشه، بدون کسی ببرش سر این جایی که باید برش بخوره برش کرد. دوستا اینجوری اومد، بعضی ها بلدن هنرشو دارن که اینا رو ببرن، مثلا پرتقال یا انار براشو خیلی مشکله اینا رو به صورت گل در بیارن جدا نشه انارم باز شده باشه. همینطور شد، قسمت هایی که برش داده بود بدون اینکه دستی باشه اینا رو میورد زیر شبیه گل میکرد. بعد این قسمت های انار هم که اون وقتا من تو بچه اینو بودیم گل انار، همه هم زارن هم مرسومه گل انار، از اگه هم انار های همچنان گل دار من رو باید بریم دوبه یا اینجا یا پاریس مثلا عربستان انار خودمون رو تو ایران همون کمتر میگیر بیره بسن. بعد این گلاش هم به تناسب اینا هم از هم جدا شد و باز شد باز شد باز شد، یه حجم بیشتری از این فضا رو گرفت. دونه ها چه دونه ها، رنگ دونه ها چه رنگ. بعد جالب اینه که من نخورده طعمش رو حس میکردم، طعم این انار رو اصلا هم فکر نمیکردم که به دهنت نگاه کن، آخه یه انار چند برابر هیکل توه. به اینش اصلا یادم که اصلا فکر نمیکردم و مزهش اومده بود زیر دندونم. پیشبینی میکردم که این انار رو آدم بخوره چه مزهی داره، چه آبی از این دونه ها سرشار میشه توی دهن آدم و میره تمام وجود آدم رو پر میکنه. انار رو بهش که اون کافورش هم همینه، زنجفیلش هم فتن هم زنجفیل بهشتیه، یه سابقه دنیاوی داره انقدر که ما بفهمیم این اناره با اون هیکل هم دارم همچنهایی ندیدم بیام کسی هم نشد و بیش نایمد که مثلا ایده بدیم که خب مثلا تو این کارهای علمی که در کشاورزی میکنن اینا بگیم بابا این خواب ما رو بازسازی کنید یه اناره اینجوری درست کنید، بعد یه مکانیزم دیجیتالی هم بهش ببندید که مثلا یه همچی شعافی بتونید بکنید که این خواب ما موندگار بشه. که مثلا اناره بهشتی چجوری میشه؟ چون اگه بخوای تو بهشتم کارت دست بگیری و یکی به انار یکی به دست رو پاست یه قرمزی ها انار و قرمزی ها کنی که از انگوش میزنه بیرون و اینا باشه که این جالب نیست، اینجوری جالبه که من قبل شیده نداشتم که میتونه اینجوری باشه. قبلا گفته بودن که تو بهشت اینجوریه که اولو میاد میره توی گرو، ولی اینو نگفته بودن که مثلا ممکنه که انار اینجوری خودش رو سایه دوران همینه میگه تمام سیستم بهش خوشی داره. و دعانیتن علیهم زرار، این سایه های درختان هوشیارن. خود شاخه های سایه دار که هوشیارن این چی؟ سایه های این درختان هم هوشیارن و با چی تنظیم شدن؟ با اینکه این فردی که از ابراره چقدر به چه میزان کدوم طرف تنش رو دوست داره که زیر سایه قرار بده، سایه هوشیاره به همون هست قدروها تعبیر انارش هم هوشیاره. وقتی که احساس میه بهش اعلام میشه که شما میل به انار دارین، انار ظاهر میشه در اون خصوصیاتی که حالا معلومه که من تو اون حال مطلوبم یه همچه اناری بوده به این بزرگی من ظاهر میشه و خودش پوستش رو جدا میکنه، خودش کلاش رو جدا میکنه و خودش رو نزدیک میکنه، لازم نیست شما باشید برید جلو، اون خودش میاد جلوتر اگر شما بخواید، اگه نه شما میشه چون ودانیتن علیهم زراده ها و زرد لدت خطوبوها تزدیم. یعنی اگر دوست داشته باشید که دست دراز کنید بچینید که خب اون میفهمه که بذار اونجور که خودش دوست داره بچینه به درست بچست. اگر که احساس کنید که شما ترجیح میدید که پایین تر بود بهتر بود، میاره پایین در اون حدی که تو ذهن شماست، میاره پایین تا شما بچینید. خداییش این چیزا تو سوره حل از یاد گرفتن و گفتن و شنیدن بیشتر داره یا اون چیزا؟ حالا یه نمونه محتوایی و برای اینکه حق شناسیمون رو نسبت به بزرگان دیگه سنگ تموم گذاشته باشیم، واقعا حق شناسی داریم، واقعا هر چی داریم از بزرگان، ولی خداییش کافاشون هم بزرگ. ما الان مسئله ساده ای رو مطرح میکنم، شما ببینید که باب کردن یا نکردن. اینن یشربه ها ان الابرار یشربون من کس امکان مزاج ها خواهد، ابرار از جامی می نوشن که مزاجش خواهد. آیه بعد اینن یشربه ها عباد الله کافور، اون چشمه ای که مال نوشیدن عباد الله. چند تا از بزرگان مفسرین رو در زمان خودمون وقت به شما نشون بدم که تصریح کردن، اون مترجمین که حسابشون جداست و انتظاری هم ازشون، به شما نشون بدم که میگن که این عباد الله همون ابرار هم. یعنی این دوتای معناش به این حد باید سطحی بشود که صرف نظر مسائل دیگه که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جام شرابی که به دستشون میدن مزش مزاجش کافور، کافور بشه زدن که مطلوب تر بشه. و این کافور همون چشمه ایه که همین بندگان خدا دائم ازش مینوشن، مثل اینکه شما مهمونتونه برای که شربت بیارید بگید که این شربت که برای تو آوردم مثلا به جای آب لیمو به جای عسل بگید از آب کلسی توشید. یعنی مزیت این شربت این که آب شیره به اضافه این مثلا آب کس به شما نمیخنده، یه اینجوری شده نداشتی. بزرگان در این حد گاه کردن که ان الابرار یشربون من کس امکان مزاجها کافورا، کافور چیه؟ همین چشمه ای که همین بندگان خدا که ابرارن این عبارت شما. من هم در امروز کتاب رو نهی بردم که اول وسوسه نشم نشون شما خودتون باید بدید، ولی شما و من که غیر علامه و غیر کذا و کذا هستیم، از بزرگان هم وطن نیستیم، از کوچکان شاگردان مکتب قرآن امیدواریم باشیم، حتی نویدش رو داشته باشیم که بعد از این باشیم، ما این اشتباه رو نمی کنیم. چرا؟ برای این که میگیم ما به اون یاد دادن اسوه حسنه به ما گفته که تو سوره حل حتی هر چیز رو میخوایی بفنید باید بر پایه پرونده های قبلن باز شده در سورهای قبلی. سوال روتین اینه که آیا این آیات راجع به چشمه بهشتی، شراب بهشتیان، پروندهش قبلن یکی از سورهای قبلی باز شده بوده یا نشده بود؟ اگر شده باشه حتما باید اون اینو تفسیر بکنه، و اگر تفسیری کردیم غیر از اون که اون سوره قبلی تفسیر کرده، القرآن میفسر بعضو بعضو، تفسیر ما اشتباه خواهد بود. و اگر این تفسیر رو بزرگی کرده باشه، بزرگی مفسرین، اشتباهش هم بزرگ اشتباه خواهد. تازه این سر وضعیه است، دنبالش چیزها خواهد اومد. کجا سابقش؟ اگه بگید یادمون نیست اون وقت من قصه دار. بله آیه کلمه مزاج عیناً توی یکی از سورهای قبلیمون بوده، کلمه اسم چشمم بوده، ابرارم توش بوده. ولی عباد الله توش نبوده. ان الابرار لفی نعیم، سوره مطهر. علل ارائک، اینجا شما دارید متکئین در ارائک. قبوله که اون سابقه اینه، قبوله که هر کس بخواد اینو غیر از اون تفسیر بکنه غلطه. و شنابه استاد مدائنی تفسیر کنست سلام ها بیدن همچه وقتا همچنان میشون به وصل میمدن که برد دبا پس میشود. خدا رسیش عزیزان شون و اثر ما جمعه. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون. کأس دیگه، سقایت دیگه، شراب دیگه، همون سقاهم ربون شرابم تعبار ان الابرار یشربون من کأس یسقون، یعنی نمیشه که ساقی بده کسی نباشه بگیره بگیم ساقی داره میده، ساقی که نمیشه دست کسی نمیده، فرقی نمیده، ساقی خداست میده به دست ابرار در بهشت خدا، در خود بر ند ابراره یشتبونم این کسی کانم ازا جا کافی. در سوره متفرین گفته میشه که یسقونم این رحیق مختوم، شرابی که یاله این شرابی که الان این شرابی که به دستشون میدن اسمش رحیق مختوم. رحیق اسمشه، مختوم صفتشه، صفتش یعنی مخ شده است، یعنی سرباز نیست. جامشون از نوع جامیست که سرباز نیست. شما یا برای مهمانتون توی زرد دردار سربسته خوراکی نوشیدنی میارید بذیرایی میکنید، یا توی زرد سر تو بهشت انواع اقسام کرد با همین سوره مفصل. یادداشت شما رو هم داریم انشاءالله، نگید که یادداشت های ما رو عمل نمی کنید، یادداشت من ده باره این باره ما رو بشتم الان هم که وقتی که بوم شد نوشتید که باز کنید معانی آیات رو، ولی خیلی بوش و عرضتون من نمی کنید، ما کارهای مهمتر دیم فقط به خاطر تحقیبتون و به خاطر بعد خاص سوره حدد تا فقط به عشق مولا علیه السلام و حضرت صدقه تاهر سلام داریم و امامین امامین حسن و حسین بن علی. یه جلسه کارگاه دیگه میذاریم برای این سوره، سیب تا پیاز این سوره انشاءالله تو کارگاه داریم، هرچی نگفتن شما بخواید که باید. اونجا فرمده رحیم مختوم، ختام اون مسک، یعنی سر این شرابی که بسته است مهر داره باز میخوان بکنن، مسکه، یعنی بوی مشک میزنه. اگه در بر میدارن، اگه سرش مهر شده مشک میکنن، هرچی اگه نوشابه ها به قول خود نوشابه تولید کننده ها نجس نبود، من گفتم مثل نوشابه، خودشون گفتن نوشابه ها نوشابه هست نجس، خودشون من هم شاهده این. بعدم گفتن باید این کار ادامه پیدا کنه و ما هم نمیتونیم مشاشه ازش هست، نمیتونیم، چون اگر آب بدون موش رو خواهیم استفاده کنیم صرف نمیده، بنابراین اصلا شبیه موش آبا نیست. خب باز میکنن، بوی موش میزنه نشامشون، یه موش طعم نداره. و فیزالکه پریه تنافس متنافسون و مزاج همون تسلیم. وقتی می نوشن جرعه اول، مزاجش رو متوجه میشن که یه چیزی توش کردن. اون چیز چیه؟ از چشمه تسلیمی. تسلیم چیه؟ چشمه ایست که عیناً یشرب و به حل مقدمه. چشمه تسلیم اختصاص داره به شراب مقدمی. غیر از این نباید انتظار. خدایی که همه کارش حساب داشته، حالا تو بهشتش بی حساب عمل کنه، بگه حالا دیگه اومدن محشورن با هم دیگه، ما وعده داده بودیم که محشورشون کنیم با پیامبرمون، محشورشون کنیم با امامشون، محشورشون کنیم، حالا دیگه اومدن، بالاخره مهمونا رو که نمیشه تبعیض قائل شد، هستی که من شما تبعیض که نمیشه قائل شد، درست که درس زندگی رو از قرآن بگیری باید تبعیض قائل بشی، خواهیم بود. اگر که اهل قرآنی و کتبانوی پرورش یافته مکتب قرآن هستی، پنج نفر که میان میشینن میخوای بهشون چای بدی، پنج جور چایی باید جورشون جلوی یکشون باید یه استکان خیلی کوچیک بگذاری با چایی کمتر آبجوشه بیشتر نارنجی وله جلوی یکیشون باید چایی نزدیک به سیاه بذاری لیوانی داغم باشه ولی آبجوش توش به نریخته باشه آقای مرادیه بشمون چایی که داشته هم ساده به من میدادن یه لیوان چایی میدادن یکی دو ساعت بحث سوره یوسف دریافت میکرد تازه فکر میکردن مهمون یعنی چی کار میکنه که اون چایی آکدایی رو میخورنم با قاشق غذاخوری بکنیم با قاشق غذاخوری خوابگاه بسیج بود دیگه یه دیوان بزرگ قاشق غذاخوری بود هم میزدیم جلوی اون یکی اصلا چایی به اصطلاح سیاه نباید چایی سبز باید دم کرد و چایی که سبز باید برای اون یکی دم میشه زبرم باید من تفسیرم این سوره اگه بهتون نشون ندادم و شما بگید اینا را کجا میزبان اگر واقعا میزبانه باید مهمان رو آنچنان میزبانی کنه که مهمان دلش میخواد بگذاریم که ما به دیکتاتوری میزبان هم آدم همه جا که دیکتاتوری مهمان هم میشی میزبان دیکتاتور بخور بنوش اینم بخور اونم بنوش دو بونش هم بنوش سومیش هم بکن. تو رو خدا، تو رو خدا، تو رو به پرده کعبه که گرفتی قسم، به جون عزیزت قسمت میدم، یه لقمه از این کباب بعد یه لقمه هم شد. نا خلاص قرآن یا این قرآن خدا خیلی تجدید کرد از ابراهیم که اونجوری میزبانی کرد از مهموناش، هل اتاک حدیث و ذکر ابراهیم. من شما اینجوری فهمیدیم که عجب پذیرایی کرد. اولیش این بود که اینا اگه ملک نبودن، آدم بودن، از چهار نفر سه نفرشون می افتادن، ممکن بود بمیرن، ممکن هم بود بعد از مدت بروشن. آه این قضا رو تو آوردی؟ مهمون از را رسیده، هیچی در بارش نمیدونی، نمیدونی قبلا قضا خورده نخورده، گرمزارت گرمزارت، کی دلش میخواد کی دلش نمیخواد، اصلا سازگار گوش بهش سازگار نیست. جا درجن هنیز همینه، چون من ابراهیمم در میزبانی حرف ندارم، توی مهمانم که حال چون مهمان ابراهیم میزبان تاریخ هستی باید الا ترکنون الا ترکنون این تبرمی الا ترکنون چیه؟ نمیخوریم؟ باید بخوریم. مگه میشه مهمون ابراهیم بیاد نخوره؟ ابراهیم جلو تو دسته بخور دیگه. نخورانی نیست. و بعد جواب در مقابل فرنگی ها سرمون رو خم کنیم، واقعا قبول کنیم که اونا قرآن ما رو بهتر عمل کنیم. همون چیز معروفی که هست، کافی اورتی کلیشه شد. سلام، وارد میشین، داری میشین هنو ننشستی، چای یا قهوه؟ و یکی از جواباشم اینه که ایش بود تمام شد، پذیرایی انجام شد، یه بقیه مهمونی ادامه پیدا میکنه، بقیهش هم به همین اثر ادامه پیدا میکنه. واقعا مهمون هم نداره انتخاب کنه بین چای و قهوه، یا این که نه الان چایی دارش میخواد نه قهوه. گناه که نکرده، هیچ کدوم دارش نمیده، یه دیوان آب دارش، باید یه دیوان آب دارش. مزاجه همین تصمیم اینه یه شو به هم مقربون علامه طباطبایی خودشون قاعده رو دادن دست ما تو سوره حلعت ها یادشون رفته. قاعده تفسیری که ما دادن اینه که میگن شما اگه دو جای قرآن دو تا آیه داشتید این شکلی، الان مثالش دقیقاً اینه، نصفش با هم مشترکه، نصفه دیگه مشترک نیست، زمینه عبارت هم یکیه. قاعده تفسیری میگوید که شما اون قسمت های دوم مساوی بذارید، تردید نکنید که درسته، و این تفسیر قرآن به قرآن. شما الان این کار بکنید توی تحقیق موضوعی، شما این کار زیاد میکنید، بدونید خودتون بدونید قاعده رو عمل میکنید، میگید اونجا اینجوری اومده بود، اینجا اینجوری اومده بود، پس اینطوری در سوره متطفلین اومده بود عینن مزاجوها اونو داجه اومن تسلیم اینن یشرا و به هر مقربون، اینجا هم هست مزاجوها کافورا اینن یشرا و عبادالله اینن یشرا و به ها مشترک، اینن یشرا و به ها مساوی و اینن یشرا و به ها کسی هست بری مساوی نیست. علامه میفرمایند که بقیهش مساوی با بقیهش، هر مقربون مساوی با عبادالله، عبادالله مساوی با مقربون. دیدی چقدر تفاوت گرمانی آیه؟ تفاوت نکرد، اون غلط بود این درسته. ان الابرار یشربون من کأس، همه با هم تو بهش محشورن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. مسلمان اهل بهش هرگز نمیتونه به خدا گله کنه که تو من وعده داده بودی که من تقد خان ربون فی رسول الله اسوتون حسنم پیروی کنم از رسول الله، من با رسول الله در بهش محشور خواهم بود. الان روزها و روزها من تو بهشتم، رسول الله رو نمیدونم، من هم چیزی نیست، دائم با رسول اکرم محشوره. ولی آیا بی حسابی حتما باید باشه که همون شرابی که به دست رسول الله میدهن به دست من شما بدن؟ من و شما خودمون هم چیزی رو قبول نداریم از خدا، هیچ حرص گردن قرآن خدا بگذاریم. ان الابرار یشربون من کاس ان کان مزاجها کافور. و کافور چیه؟ اونم یه چشمه دیگه است، یه آب دیگه بهشتیه که اسمش کافوره. و شراب عباد الله که همون مقربونن، کل شرابشون از اون چشمه کافوره. یا اون وقتی که تسنیم سر میشه، تسنیم برشون میارن، کل شرابشون از تسنیمه. این هم یه شبه هم دارد. چون همه با هم مهمان یک مجلس و یک بزمن و در این حال حساب و کتاب باید محفوظ باشد، اون درجات و نهزن دارد. چگونه عمل میشه؟ برای همه شراب میارن، ولی اون شراب عباد مقربون عباد الله همش از اون چشمه مخصوص اونها که از اون چشمه دریغ نکردن، به بقیه هم دادن، ولی در حد مزاج مزه یه مقدار تو شرابه. و حالا شما دیگه بقیهشو بهتر میتونید دنبال کنید که این چه مقدارش هم مشخص. ردیف هم نشستن، ولی این فرد الفی که شراب تهور رو بهش میدن از دست خدا هم بهش داده میشه. بیام همینطور، جیمم همینطور، دارم همینطور، ولی آیا مقدار اون شراب مخصوص مقربون که در این شراب این ابرار ریخته شده، چون اینا کنار هم نشستن به یک اندازه است؟ قدروها تقدیرات به نسبت اهلیت و نسبت نزدیکی و همسنخی که شراب باید با مزاج سازدار باشه، مزاجی با معنی دوم، به اون مقداری که نزدیکتر مثلا به رسول الله هست و این سوره علقا به مولا علیه السلامه دردت صده داره نزدیکتره، مقدار اون تسنیم یا مقدار اون کافوری که تو شرابش میریزن چیه؟ بیشتر. و به اون مقداری که فاصله دارتره چیه؟ کمتر. بنابراین اون چیزی که تو بچگی به همون گفتن دارونه بهش، دارونه بهش که وجود نداره. پدر من میگفت بهش این همه در وصفش خدا گفته، دالون نگفته، داره دالانه بهش نداره. یعنی تو بهش همه متنعمن، همه هم مثل هم متنعمن، ولی قدروها تقدیرها، همه چیز حساب میکنه. یک قطره در یک جام شراب یک فرد بهشتی، یک سر سوزن، یک میلی گرم خطا نمی کند از اونی که حقشه. انما تجزون ما کنتم معلوم. تو بهش به حضرت سید و شهده شراب تهور میدهد خدا و سقا عمره با اون شراب هم تهور را به بقیه ابراری که انشاءالله اون داره شامل من شما هم بشه، که بسا باز به برکت تحصیب سید و شهده سلام به ما هم خدا شراب تهور میدهد، ولی داخل اون جام شراب تهور همه یه حدود شهور حساب شده، همش حساب شده. چه بسا به فرزندان ائمه‌ای که بهشتی شده اند و در کنار اونها در بهشتن، ما تردید نداریم محمد ابن حنفیه بهشتی، سندش هم از خود عزت سید شهدا داره، و تردیدی هم نداریم در این که با نیامدنش به همراه حضرت سید الشهدا به سمت هر جایی که حضرت امام حسین میرن کم آورد و هر دو اونجا حسابه. هم شما وارد بهش بشید میبینید که این دو برادر که هر دو فرزند مولا علیه السلام هستن در بهش با هم محشورن، ولی شراب او رو به اون نمیدهن و شراب او رو به اون، درجه او رو او ندارد و درجه او رو ندارد. هم درجات رو نمدارد، درجات با دقت فراون همه لحاظ شده است. هر کس سر جای خودش، هر کس سر جای. خب این یه نمونه از بحثای سوره ابرار، و به برکت سوره ابرار انشاءالله در کارگاه بعدی ما استثنان کل به سوره اعصار رو تا اونجایی که در توان رنج کنیم زمانمون باشه استثنان برای سوره اعصار، نمیگم برای شما، خیلی تجربه ای از جلب رضایت شما نوعی نداشتیم و ندیم، خدا رو شما، خدا رو شما. همیشه همیشه به دانشجوان هم گفتم که هدف من جلب عدم رضایت شما به دلیل اینکه رضای خدا در عدم رضایت شما هست. صلی الله علیه سیدنا محمد و آله. زودتر جمع بشین، امروز خیلی کار داریم، وقتم من خیلی گرفتم، زمان قسمت دوم محدود کردم، انشاءالله شما جو کنم. الله السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ما بقی اللیل و النهار فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارته. السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اصحاب حسین و علی اولاد حسین. در قسمت دوم 26 کارگاه تفسیر ترتیبی قرآن کریم در خدمت سروران هستیم. من به من اشاره کردم و الان رسما عذرخواهی میکنم از بابت اینکه نتونستم زودتر قسمت اول رو تمام کنم و بخشی از زمان قسمت دوم کارگاه گرفته شد. جبران خواهد شد و سروران دوست کنن از این ما بقیه که مونده بیشتر استفاده کنن و آقای رزداری این رو هم من نوشتم که به من برگردم تا داشته منو ببینید که من بعد بعدم برگرد. ما شما بودیم از این
نه من
شما نبوده؟
من هم
من بکنم آفرزش چه؟ پس مشخص یه نگاهی بکنید، بعد اونایی که مرد به شماست اسمتون رو بوشش میکنیم بنویسید تا من برگردیم هم ببینم اون بقیه ها رو. بسیار
آقای
کنان مزاج
کردم
سردم، نه این مزاج رو مزاج نیست، این مزاج اصلا مزاج نیست، این مزاج تعریفه مثلا تعریفه ابن سینا، یعنی اصطلاحی که ابن سینا به کار برده یا ابن سینا ما اصطلاحات علمی در علم فقه ارتباط نیست، ولی اونجا اصلا مزاج به این معنا که مثلا این نبات الان مزاج این شربت، یعنی اصل شربت تابع مزاجش نبات، اون مزاجی که در علم طب مطرح میکنن و از برای مطرح که استراتژیه اون یعنی ممزوج شده چند تا چیز،
مزاج خودش مثلا
مزاج خوده مثلا اون شراب من گرفتم مزاج شخصی، حالا مزاج شراب هم که باز بشه اونم باز با اصطلاح پزشکی با اصطلاح تکنیکی که میره تو اون مزاج گرم و سرد و اینها کاملا یه فضای دیگه است. اساس اون مزاج مثلا با علی سینا که مطرح میکنه در کتاب شفا ما اول ارکان رو مطرح میکنه، چهار رکن موجود در طبیعت باطش و باد و آب و خاک مطرح میکنه، بعد به قول شما خصوصیات اینا رو مطرح میکنه که بگن مزاج هم مزاج خاک مثلا سر، بعد میان توی بعد از ارکان معمولا درس مزاج هست، اونجا ارکان اربعه بوده اینجا همزجه اربعه هست، اینجا چهار تا مزاج اصلی رو مطرح میکنن، سرد و به اصطلاح سرد و تر و گرم و تر و سرد و خشک و قرار. اینجوری این مزاج رو مقدر مزاج ها میگن که ما به این جهت میگیم مزاج، که اینا ممزوج همه همه هر انسان در همه دنیا طبیعتش ممزوج از این چهار دست. یعنی وقتی میگیم کسی مزاجش دمویه، نه اینکه مزاج سرد رو مثلا خوش نداره یا اصلا سودا نداره، نه، همونه که سعدی در اول چیز میگه، اول گلستان میگه یه چهار طبع چیه سردش در بدن انسان با هم خوش هستن، چون یه چیز این چهار شد قادر جان شیرین برای رز قادر برای این بردن باز که همین چهار مزاج میگه همین بحث رو میکنن، میگه این چهار مزاج در همه موجوده، منطقه یکی مزاج دمویش و سودایش و سفرایش و بردمیش خرده یکی بردمیش خرده من به حساب خرده یک مزاج و سه مزاج دیگه میگن ایشون سوده ایشون دم، ولی این دور نیست که کسی مثلا سه مزاج دیگه نداشته باشه. این متن اولین الفبای بحث اصطلاح که اولین یه اصطلاحی کاملا اینجا مزاج چیز لغتی وارد لغتیه در زبان ما در فارسی معادلش مزه رو داریم و خب اینجا بحث شرابه و مزه هم به این معنا در شراب معمولا اصطلاح شما در دارتور معارف در منشنامه جهان اسلام که احتمالا دارید که دارید شما یه معادل مفصلی دارید تو حرف به تحت عنوان باده خیلی مفصل در حد یک کتابه و اونجا اینجور چیزا رو میبینید مثلا وقتی باده رو میخوان باده رو ساران مصرف بکنن معمولا به خاطر اون طعم تلخ شراب معمولا یه مزه ناکشون جای عنوان شده در این مزاج همون مزه هست، یعنی مزه شراب طبور برشتیان گاهی کافور از شاری تصمیم هست چنین هست و برگشت داری رو بعد امروز در این جلسه سرفصلی در مزاره سوره مبارکه حضرت ها ترجم جد شد به این که بگیم که امروز چه ترکیز داره مجلس من از نظر حاضران خانم زینب صادقزاده مشهومی رو من عنوان کردیم که 180 روز شش ماهه هستم و بعد یحیی فرزند گرامی جناب دکتر مرادی وارد شدن به مجموعه ما که 63-64 روز بیشتر از عمرشون نمیذاره انشاءالله خودشون در مادرشون و همه ای رمزمان چونه ارشو کنه سایی برداشت آقای احیا رو هم به درم مادرش سادات رو هم خانده نشدت هم مادرش رو همه داده های خدا رو به کسانی که این داده ها رو بده به بخش رو برشون نگه داره و اهل و صالحشون به برحال جزء چیزای یاد کردنی بود که اینجا یاد کردیم که در دستور کارها برنن فکر نکنن که فقط در این مجلس مثلا اگر حالا چیزی رو بیشتر هم دردار مدت هاست کنده هست نداریم مثلا اگه نخست وزیر تو اون جلسه بود باید بگن که نخست وزیر تو این جلسه هست عرفینی که بگن این که حالا ما تو این جلسه مثلا یه حافظتری بگن مثلا در خانم این شرکت کنن بگن فکر میکنیم اینا گفتن نداره درست که تو هم اینا گفتن داره برای اینکه اینا هستن که بزرگ خواهند شد و بزرگ خواهند بود اون رو بزرگ از گیره کزا ساعتی باید معلوم نیست رو بزرگ باشد و معلوم هم نیست کسانی که اسم بردن که اینجا رو بزرگ از این جلسه هست امتیاز باشد و به شما که میتونم برای شد که ارون تموم میشه و بعد دیگه هر چیزی که برای غیر خدا باشه اینجوریه دیگه خیلی وقتا درست از آب در نمیاد ولی کارهای درست همیشه درست همیشه درست بله همین الان انجام شد چند تاش مرد شما بود؟
بله خیلی
خیلی مستند سازیم به مراده ما رسیم یادداشتی هم به من دادن راجع به یه رویایی. اولا من خدمت حاضر سروران گفتم که سنت تعبیر خواب به این صورت هست که به خصوص سرمت باید حتما کسی که خواب دیده خوابش رو تعریف کنم. من نبانه نه با پیامت نه با باید شخص خودش با صدای خودش با لحن خودش اگر برای کسی بگه خوابش رو بگه و با تمام دقت هم کسی که انتظار داره خواب رو تعبیر کنه بشنوم و بگی که من در این خواب چی میبینم چی نمیبینم و تو من موظفی که ای چیزی دید بگه من این رو میبینم و یا ندید به خود مشتری داری و دکون داری و اینا نکنه که حالا بخره نمیشه ایچی نبود میشه ایچی نبود با من راحت میشه گفت که من با دفعه توش کردم خواب شما رو چیزی توش کردم نمید به شما رو اینم یه جور تعبیر خواب واقعا هیچی آدم نرسید و تعبیر خواب درست نشونه چند کسی که هر چی خواب ببینیم یه چیزی سر هم میکنه و تعبیر شما میده چه بسا نشونه یه عکس قضیه باشه که در متن تعبیر خواب یه که باید شراب نیست برها این صاحب اینجا داشت راجع به خواب بود کنم خودشون بعدم به من حوال هفته زنگ بزنم و اگه لازم شده این من جواب ندم به دلیلی قیمت بدم بگم که من همم که خواب دیدم من برشون زمین یک پرام کنم در از شای با تلفنی برای من توضیح بدم که من ببینم آدم چی میبسه بکنم بگم از طریق نوشته درست نیست و دو تا هم هست دو تا هم هست به جایی یکی و نصف تردینم بدم میشه من نبیدم چی واسه دو تا تردین راهشون که خب یه معلوم شد بحثای ما خیلی جانانه بوده خیلی با اون معروف آبدار بوده که اصلا یه دکه رفتن و لابد البته باید میرفتن و شما هم که مونده نگار خیلی فردی با اون که رفتن ندارد در تفسیر اشارهی به روزی از تفسیر دکان یهودی از اون زمان دکون نداشتن من به خودشا رو دکون نداشتن حد اکثر چیزی که داشتن یه جایی شبیه دیده بودم من که داشته دیم بدن من نشون داده بود که اینا مثلا غلات میتوشن اینا یه جایی بزرگی بود که معمولا درم نداشت و بیر از یه انباری میابردن اینجا میتوختن و هرچی مونده بود دوباره برای میکن خیلی وقتان داشتن میرفتن کسی نمیدید یادشون نوشتن که این مراجعه حضرت علیه السلام به اون شمعون یهودی خیبری که در متن روایت هست و خصوص با این ذکر که اون اصرار داشته که من به شما نسیه نمیدم گفته قصد خواهی یعنی نسیه من پول ندارم بدم شما این مقدار جو به من بدید تا من بعدم پولش به شما بدم و اونم اصرار میکرده که نمیدم و بالاخره اصرار از طرف مولای سلام زیادتر شده بود گرفتن اومدن بنده بود برای اون سه روز افطار ترتیب غذا دادن نشتن با منطق به نظر دور در نمید من خون بگم که با سیره اهمیت خار هم جور در نمی آید با سیره نبوی هم جور در نمی آید با قرآن هم جور در نمی آید ولی با خیلی جا جور در نمی آید اگه شما تعجب میکنیم من شاهد عینی بودم بعضی دیگه هم شاهد عینی باشم از تظاهرات مردم انقلابی ایران در شهر اصفهان و تهران جای دیگه شو ندید تظاهرات رسما بیرون اومدن فریاد زدن برای این مسئله که واردات مرغ از اسرائیل ممنوع شد و ما دیدیم تظاهرات مسلمانان ایرانی انقلابی رو که ما نمیتونیم مهر نخوریم، ما باید مهر بخوریم، از اسرائیل هم میاد بیرون که رفتی داره، ما به موقعش میگیم مرگ بر اسرائیل، ولی مرغ هم اگه از اسرائیل میاد یا از غیر اسرائیل داره اون پرمزه، ما نمیتونیم مهر نخوریم، من یادم ما نمیتونیم مهر نخوریم. همون وقت حضرت امام فرمودن که ما روزه میگیریم، درکه قومی نفتن ما روزه میگیریم، این رهبر ما بود و رهبری انقلاب اسلامی ما بود که گفتیم نهضت ما حسینی رهبر ما خمینی و اونم رهبر یه دیگه از ما بود. جالب اینه که حرفشون به کرسی نشست، یعنی من یادمه که اون واردات مرغ چی میگن آماده میگن چی میگن حالا یا با همین اصلا مرغ منجر همونی که وارداتش از اسرائیل ممنوع شده بود دوباره واردات همون از اسرائیل به جریان افتاد تا مردم آروم بگیرن. خب مسئولین هم شاید فکر میکردن که چاره نیست چون بچه داریم بالا گرفتن این قضیه، این واقعا هست، این میتونه باشه که اون وقت اون روایات هم یکی داری بالاخره از این قضیه هم چه وجود داره، این که ما تا وسط های کار اومدیم این ما داری گشم بود که شما رو داشتیم که ایجاد سوال کردیم که اصلا ببینیم یه همچه داستانی حتی اگر قضیه شمعان خیبری توش نباشیم، حتی اون روایت رو بگیم که روزه گرفتن بچه های کمتر از 3 ساله و کمتر از 5 ساله توش نباشیم، اونم بچه هایی که تازه از بیماری در اومدن و بقیه توصیفاتی که به بعضی شارکم و اینجا این عبارات رو من دارم از تفسیر صافی از من مجدن مجدن واقعا ببینیم که اینا جور در میاد با سنت و سیره معصومی و اینه از بار مویدن امامان ما هستیم بارشون برای ما الگوه اگه این مسائل خاص اینه که خیلی ناجوره لیکن معلوم نفوذیه مراجعه به شمعون کردن این مسلمان فقط ادعا داره مورسوی رو برای این گفتن، ولی همین که یه ذره به بوم بخوره میبینه که محتاج اسرائیلی هست و بعدم در حدی احتیاج داره که میره و آبروش رو هم گروه میذاره و اصرار میکنه و طرفه میگه نمیدم، صد بار گفتن آن شما مسلمان من مثلا نمیدم نسیه نمیدم فلان معلوست اصرار کنن بگیرن بیارن، چه خبره که برای اختارمون اینا پرم شبیه پرمگاه ماست، این ما این که برای اختار ماه رمضانمون اجازه بیدون من راحت بگم خیلی ها هستن که دوره سال هر محرمشون دقیقه ولی چون افطار ما رمضان نمیشه سور و سات فراهم نباشه یه خود خیلی حلال بودن ایناشم قطعی نبود نباشه، حالا اگه یه جونی بود که مثلا با اکراه هم بود تو باشه، با اکراه یعنی این طرف حرام میره دیگه از محفوظ و حیاهن که از محفوظ قصدن یعنی چه قصد بکنین چه طرف رو تو در راسته قرار بدین و از این هم بیشتر اینا مشاهده شده اینا دیده شده که افراد با توجیه این که زن و بچه هم روزن و چون زن و بچه هم روزن حالا دیگه اون قیدی که حتی همیشه دارم میتونم یه خود اون قید کمتر داشته باشم، یه جوری بالاخره باید سفره افطار رنگی باشه، حالا با قرض جور و ناجور باشه با نمیدونم التماس حرام باشه، چون این نلاها هر رمه این در از حادثه نبوی مسلم مشهور این الله هر رمه احل در این الله احل در مؤمنه کل در شیعن ازا ان یوزه در نفس پیامرکم در این خدا علی حساب هر چیز رو برای فرد مؤمن مسلمان حلال کرده جز این که خودشو ذلیل کنه، یعنی شک نداره با التماس از یهودی چیزی رو گرفتن رو آوردن در به خصوص جلوی زن و بچه گذاشتن اصلا درست نیست، اصلا درست نیست، یک جوری درست نیست. روزه گرفتن سه روز متوالی بدون افطار، بچه ای در اون حد خردسال، اصلا روانی نیست. حتی اگر مثلا به ازدار این باش که وقتی این کارها بشود و همه اینا یه سناریوی کاملی بشود و آیاتی از قرآن دربارش نازل میشه، حتی اگر چنین چیزی باشه، اصلا نه در معیارهای مکتب قرآن، اصول مکتب قرآن، معیارهای سنت و سیره معصومین وجود نداره. به اضافه این مسئله خیلی مهمتر که من به نحوه این بحث و آخرین بحثی بود که ارائه کردم و شما باید از همونجا بگیرید، بسیاری وقتا ما وقتی مناقب به خیال خودمون برای بزرگان دینمون می نویسیم، نقل می کنیم، تعریف می کنیم، مقامشون رو پایین می آوریم که بالا ببریم. شما در بهترین وضعیت با خوشبینانه ترین نگاه بهترین عبارت این روایات این قصه مشهور رو، بهترینش رو، خوشبینانه ترین شکلش رو بیارید و بررسی بکنید، در بهترین وضعیت یه منقبتی برای کسانی در حد ابرار تعریف میکنه، نه در حد عباد الله مقرر. نهایت اینا منقبته، ولی برای چی؟ برای اینکه مثل من و شما منقبت رو حساب میکنه، ولی برای مقربین، برای عباد الله، برای عبدالله های مطلق و رفای اسلامی هم پیامبر اکرم عبدالله مطلقه، مولا علی عبدالله مطلقه، یعنی عبدالله این برو برگر عبدالله مطلق جمعش میشه عبادالله. تو سوره فرج داشتیم فرد خودی فی عبادی، یعنی بیا من میخوام ببرم بین بندگان خاص خودم. سوره متفق میگه این عبادی مقربون هم، سوره حلت ها میگه این ها عبادالله هم، سوره جن میگه این عبادالله جمع اون عبدالله و نهول اما قام عبدالله. همه چیز این فرمول ریاضی داره بیان میکنه، مسئله رو حل میکنه، میره جلو، همه چیز روشنه. به مقام این هم نمیخوره، این چیزا اصلا نمیخوره. بله برای آدم های معمولی سر روزه گرفتن و سر افطارم در راه خودم غذای محدود رو دادن و خوبتم آده چیزای ولیش رو همه رو حس کنیم، یه خوب و خوبش رو ناب نابش رو بگیم، نهایت میشه مقام این همون چیزی که شبیهش باعث شد که ما شاهد بودیم و من خیلی ها گردم هنوز بعد از شاهدن اینی هستم که یه دفعه تو اون مجلس علامه طباطبایی سنی شد، بسی بود، بس آیه محکم و چابه بود و راسخونه بره. اون وقت جلسه تعلیم قرآن بود که پدر من الزام کرد بود باید تفسیر رو از رو بخونیم، اون کل تراره این قضایا پدر دو جسی و پشتیبانیش هم مادر با تمام توان تو باید تفسیر از روح کسی هم نداره بشینه تفسیر بگه، نه کتاب تفسیر رو باید باز کنه، آیهی که خونده شده اولا آیه باید خونده شده باشه چند بار تکرار شده میشه، بعد تفسیرش از روح ما داشتیم میخوندیم و توضیح میدیم. پدر من هم بود کرد بند خدایی بود که مدتی پای بود که پای ثابت این نرسه شده بود، ظاهر خیلی جالبی هم داشت و انگشتری و هوایی و این حرفا، خیلی ما خوشحال بودیم که ایشون میاد و ما رو خرج به هم داریم. جلسه ما شبیه جلسه بچه ها بودیم، ما 45 که تأسیس کردیم این جلسه رو، من 16 سالم، خب خیلی خوشحال بودیم، هم تو داشتیم اینجوری خیلی داشتیم، حتی از علما رو داشتیم که مایل بودن مرتب بیان و هرچی موجود شما صحبت کنید یا بانی میگفت صحبت کنید، نه هم اومدید جلسه قرآن شرکت کنید صحبت نمی کرد، اینجوری هاشم ما داشتیم. ولی چون مدتی بود که خیلی با علاقه میومد، خوبم گوش میدادم. ما داشتیم میگفتیم که راستشون فعله، بعد گفتیم علامه طباطبایی میفرمیند که این علامت وقت لازم که به برمای اهلم و تربیه و اطلاق با هست و راستشون فعله و توی مجالس قرائت معمولا من بارها دیده بودم که همه آماده می شدن، قلم تراش ها رو از جیبشون در می آوردن، چاقوی کوچیکی داشتن در می آوردن که به اول سوره آل عمران که می رسن اون قرآنی که دستشون هنگی اون می نشه قبلا یه بنده خدایی به امان با آیات و صالحات نتراشیده اینا به ترچن چون می میانی وقت لازم و ما یارم تعبیر الهی باید چسب بره بر راسخون بدیم، یعنی تعبیر قرآن کسی نمیدونه جز خدا بر راسخون این یعنی تشیع و این غیر از این شد میشه سن. من دیده بودم زیر زبونی مثلا دشنام میدادم به این سنیه که اون قرآن چاپ کردن که میبینی اصلا قرآن چاپ کردن که این کارو بکنن که این نیمو بذارن روی حالا این نیم از اول بوده سنیشی هم نداشته خیلی زرمان گفتیم و یه شرح به این قضیه کردیم که مزامه تواتر این عبارتشون خوندیم که ایشون فرمودن که این شنی نیست برای همه اطفال برای امام صادق برای رسول خدا که ما بگیم اینا را سکونه پرگم بیدن. توضیح هم دادیم که استناد میکنم به نهج البلاغه، در نهج البلاغه اومده که را سکونه پرگم کیا هستن و چرا را سکونه پرگم نامیده شدن. علامه طباطبایی فرمودن که این یه مقام خیلی پایین تر از مقام ائمه اطهار خود رسول اکرم. این بعد از اون مرحله مردم عادی بعد دو دستن یه در آسفانه بره من یه در از این اکی غروب هم زیبان و یه در اون هم آتش ها و هم این حبت ها آید که نکرات ها فرمیده راستخانه بره با ما عکسش تعریف میشه اون هم با عکسش تعریف میشه ولی شأن مثلا امام صادق علیه السلام بالاتر. ما اینو گفتیم و سعی میکنم یه جوری بگیم که مشکلی پیش نیاد این بنده خدا پا شد و بی‌طاقت شد و هواش رو زد زیر بغلش رو با عصبانیت فریاد میزد و از خونه حیاتی داشت کنه خونه بیزرسه بود خوش میرم گفت ما اون رو فکر میکردیم علامه طباطبایی شیعه است حالا فهمیدیم سنیه وای 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 علامه طباطبایی سنیه یقین کرده بود که کسی که این بحث رو بکنه حالا الان غیر اونه ما داریم میگیم که شأن عباد الله شأن مقربون میخوره به مولا علیه السلام به امام صادق علیه السلام به رسول الله. اون ابرار درسته که نسبت به فجار تو خیلی اون سیاه هم اینا سفید هم و اینا دفینه ایمن منتنه به نعمت خدا هستن اهل بهشتن خدا این هم اینا دوست داره و این همه تجدیدتشون کرده ولی شرط به این داره که ما بیاییم به خیال خودمون حتی اکثر یه منقبتی بسازیم که در بهترین وضعیت اینا رو در حد ابرار معمولی نشون میده و بلد نباشیم که اون مقامات محسوسشون عباد الله بودنشون مقربون بودنشون رو نشون بده. اونا رو ما غالبا بلد نیستی نشون بده از بعضی جاها خیلی به ندرت و کم چرا ولی اونا رو هم باز وامدار سنی هست. خب مولانا جلال الدین برخی سنی مولای رومی خب ایشون مثلا یه مورد اومده باز کرده که ببینید این منقبت برای علی از علی آموز اخلاص عمل چیز حقاق دان منظر هست در قلبو خدو انداخ بر روی علی افتخار هر نبی و هر وسیل داستان عمر ابن عبدالوهر اینو حسابی تحصیل میکنه علی اینه یعنی تا زمانی که میگه علی شمشیر کشید خیلی ها میکشن علی صدها نفر رو در راه خدا صدها نفر مشرک ملحد دشمن خدا رو کشت خالد ابن ولید هم خیلی ها میکشن خیلی ها کشن ولی اینو تو پیدا کن یه مورد این شکلی پیدا کن که فرد شجاع رزماور قدری مثل علی علیه السلام در مسائل انسانی، در مسائل عاطفی، در معنویت اخلاص عمل در این حد باشه که یه چنین عظمت روحی داشته باشه. او خلو انداخت بر روی مولا علی پامیشی، اصلا داشت فاصله میگیره، اصلا میگذره از بقیه ادامه قضیه میگذره. چرا؟ چون اگه بخواد ادامه بده معنیش اینه که تو بی احترامی کردی، صورت من آب دهن انداختی. الان بهت نشون میدم صورت کیا به دهن. این یعنی دیگه همه چی تموم، کدوم خدا، کدوم برای خدا، کدوم فاصله میگیره. تا اینکه بالاخره معلوم بشود که به خاطر خداست که باید برگرده. و او هم این داره میگه اگه واقعا زدی من انداختی بیار کارو تموم کن، اگه واقعا من مغلوب تو شدم بیار آخر کارو هم تموم کن، بیار جون منو بگیر. این هم داره میگه همین حالتی هم که مجروح افتاده رها نمی کنه، خوش که قد شده برمیداره پرد میکنه در برای مولا علیه السلام و یه ضربت کاری میشه که اصابت میکنه به مولا علیه السلام. محمد میاد این صحنه هایی شکنه و لبی سیمشون. این یک. دوم این که ما حواسمون جمع این مسائل نیست که بسیاری از موارد تأکید کردن بر یک مورد خاص در ذهن افراد این رو ایجاد میکنه که این مورد در زندگی این افراد یه تکل بوده که میگن از یه کل بهار نمیشه. اگه بیشتر بوده چرا شما یه داستان اینجوریه، دو ممکن نداری، سه ممکن نداری، نهایت پنج به داستان داری. علامه طباطبایی از اون نداره خیلی وصف قشنگی از دستوره ابرار دارن. ابرار رو متناسب با همین بیانی که در سوره علق راجع به ابرار اومده شرح میدن، شرحی که ایشون میدن همینه. فنه تحصل و معناه و فی انیوه سلل انسان و فی عمله، یعنی تمام اعمال همیشه زندگیش وقتی حالی بود، نیکو بود، به قول ما نمرش دیست بود ابرار. حالا اون که من گفتم تازه ابراره، اون بحث رو دیگر من غیر ان یرید و بهی نفعن جزاء و ذکور، همه اینا که تو این آیات اومده و این باید همیشگی باشه. ما اینو غالبا من دقت کردم متوجه نیستیم که وقتی این همه تاکید بر یک داستان و یک مورد میکنیم هم ما یادمون میره که بگیم که این یه مورد نبود. شما داداش میدید این یه مورد نبود، همیشه بود. مسئله روزه گرفتن و شفای مریض نبود، اصلا زندگیشون این بود. یعنی امکان نداشت که مولا علی غذا بخورد، یه چه برسه سیر غذا بخورد، در حالی که احتمال بدهد که یک گرسنه وجود داره و میتونه به اون برسه و این غذا رو به اون برسونه. کدوم شما بلدیم و با تاکید بیشتر هم از سایر جانبی این قضیه است که مولا علی که کار عمریشون بوده و در زمان خلافت بیشتر دیده شده، شناخته شده. باز اینم بعضی ها فکر میکنن که وقتی که از وقتی این گفته شده دیگه که از وقتی که مولا علی خلیفه شدن حالا خلیفه مسلمین مثلا شبارا میفته و میگه مثلا نا اشتباهات ماست. اون مولا علی که بخواهد به حساب خلیفه شدن رفتارش و نوع زندگیش و روش و منشش اگه قرار بوده که دستگیری از ضعفا باشه، رسوندن قضا به بینوایان باشه، اونم در شرایط مخفیانه و سردی در راه خدا صدقه دادن و اینا، قرار نیست که محدود به زمان خاصی باشه، قرامیست که تحت یه شرایط خاصی باشه. این وقتی معنی داره که همیشه باشه. اینا رو ما یادمون بره وقتی توی این داستان ها تأکید میکنیم. و مهمترین حاشیه بعدش هم همینه که من همیشه به این سال ها اینو کنترل کردم. یه گوشه ذهن شنونده یا خواننده این قضیه این خانه و غالبا هم افراد این خطورات ذهنی رو به زبون نمیارن، جایی مطرح نمی کنن. اثری که تو ذهنش میذاره اینی که عجب، خب یه همچین موارد واقعا در این حد در زندگی اینا تک بوده، به تاریخ میشده، مطرح میشده، به خود امروزی ما تو برد میزدن. و اگه اینجور باشه که اون این ابرار بودن نیست، و بدتر از اون اصلا میگه اینا نمیتونن اسطوره باشن، و اگر اسطوره باشن در این که ما هم سعی کنیم یه همچین مواردی رو درست کنیم که تو برد بره، بعدم برای این که کاملا استاندارد بشه اعلام کنیم که ما نمیخوایم کسی رو متشکر کنم. من شاهد بودم مثلا خرج دادن طرف رفته پشت میکروفون گفته که ما نمیخوایم کسی از ما تشکر کنم، ما در راه امام حسین داریم. سواده قد داریم ببینیم چیه، چه کپیه بری از دانوی دومن کن جزا هم ولا شکورا در این جایی که مثلا کارهای صورت گرفته. ما انتظار نداریم کسی بگی که ما این کار را انجام دادیم، ما با این انتظار نداریم کسی بگی، چرا خودت داری میگی که اکثر اون قضیه هست. آیا نمیخواستی کسی بگی یا توی این مجلس مثلا افتتاح یا کذا اصلا نمی اومدی که مردم خیالشون راحت باشه که اسم تو رو نبردن، فردا برشون فلان پیامد رو نداره، یا اومدی خب یواشکی ازشون خواهش میکردیم اسم منو نبریم، مطرح نکنیم که این کار کاری من خودت رو عکس داریم. یعنی که این اون قضیه که در گفته بود از قدیم رو در نماز میخونه و یک رسته بود تو عجب نماز خوش با چه نماز ببین چه اخلاصی در نماز داره، چه حضور قلبی داره و چه حالی در نماز میخونه. تا قد نهی بود نمازشو شکیت کن تازه روزم هستم اونشو خبر نهید نماز رو این قشنگ که میخونم تازه با زبون روزه دارم نماز رو میخونم اونشو خبر شبیه دیگه. اینا واقعا به ما میخوره و خیلی سبکه. ما این چیزا رو در زیر نظر نگیریم که این منقبت هایی که ما برای بزرگان دینمون بیان میکنیم غالبش به صورتی است که مقام اونها رو پایین میاره، بالا نمیبره. متاسفانه به ما مقاماتشون رو معرفی نکردن یا ندادن، زندگی اونا رو به عنوان درس زندگی تحویل ما ندادن، زندگی واقعی بزرگان دینمون رو. ما از زندگی امام حسن مصطفی علیه السلام همون قدری و همون چیزایی رو میدونیم که معاویه نشی داده، بیش از اون هیچی نمیدونیم. ببریم و هر جا به هر شکلی بخواهی با هم بریم صادق دیم، ما اون چه از زندگی امام حسن مجتبی میدونیم اون چیزا و اون مقدار و با اون میزانیست که معاویه منتشر کرده. و در این که معاویه دشمن سرسخت حضرت امام حسن مجتبی هست هیچ کدومم تردید نداره. ما از امام رضا علیه السلام چیزایی رو میدونیم و به همون مقدار میدونیم و به همون میزانی از زندگیشون میدونیم اگه بدونیم که مأمون منتشر کرده. با این که میدونیم مأمون چه نسبت به امام چه وضعی داشته، همچنین و همچنین واقعا چیزی که باید بدونیم به خصوص در منطبق کردن زندگی از خود پیغمبر اکرم گرفته، منطبق کردن زندگیشون با قرآن و قرآن با سیره نبوی عاجزیم یه چون سه جلوتر بریم. تنها اثری که نهلی میشه حساب کرد که این مسئله درش دیده شده و نزدیک به 100% درش حضور داره همین کتاب انسان دیشفن یا ساده امام معظم رهبریه که حالا تو غالبا به اختصاره ولی واقعا الگویی و نقشه راهی که به این شکل ما باید ائمه معصومین رو بشناسیم. در ورود و خروج بحثا رو نشون دادن، یاد دادم که چه چیزایی باید داریم، چه چیزایی نباید داریم، چه میگیم راجع به اهمیت ها چگونه باید داریم، چگونه نباید داریم. مرموم حسای شهید متحری با هم حسین حسینیشون مرحوم آیتی با تای خاشراشون مرحوم امام جواد مغنیه همشون رحمت کنه، باز با تای خاشراشون و غیره در سرد همین بودن که یعنی چه چیزایی رو میشه گفت و باید گفت، چه چیزایی رو نباید گفت و نمیشه گفت. یکی از مسائل مهم اینطور هم همین نشت خب این بازی دیگه مدین گفتی رو کردی کبابمه. ما در متن اسلام نظری که عبارت از این باشه که خدای بچه‌م رو شفا بده تا من کارم کار بکنم، این هم چیزی نداریم اصلا. نظر اگر هست و در ارتباط با حاجتم هست از اون باره، یعنی خدای من بیمار بدخال دارم، یه گوسفند قربانی میکنم، چیزی که از من بنده برمیاد من یه گوسفند قربانی میکنم، من یه گوسفند قربانی میکنم به چه حساب؟ به حساب این که پیامبر تو ائمه ما نوکه از جانب تو، ما میشناسیم که پیامبر تو رو ما دادن، گفتن شما در بندگیتون سعی کنید که هم نگم خدا خداییش خوب بره، من الان به این میرسه که الان در مقام بندگی چون وضعیت هم خاص و بحرانیه یک کاری که همیشه نمی کنم و دستم برمیاد الان یه قربانی. معمولا نماز مثلا نافله نمیخونم، الان داره که نماز حاجت میخونم، این کار انجام میدم و عقیدم هم به اینی که خدا مصلحت بدونه و بیمار منو شفا میده، من ساعت ندونه شفا نمیده، من هرگز در مقام بندگی اصلا در جایگاهی نیستم که از اون چیزی رو بخوام و او انجام بده. اگه اینجوری باشه که اون خدا نیست، من بنده نیستم، اون بنده منه، این اصل قضیه نظره. حالا تو این از این نگاه شما این روایت بودید جاست که اول این روایت ساخته این نظر عوامانه رو مهمان نظر میشن و این شاید جرس رو هم دیگه توفیق حاصل شد برست خود و انشاءالله کفر حاصل شد عملا ما یکونه به نزدی که از اون عبارت هاست که باید بیانش رو کافی و کافی بکنیم که از این هم فراتره، ولی حتی اولش اینه که نزد عوامانه که غالبا هم عمل نمیشه، یعنی جالب اینه که خیلی وقتا این نزد وقتی انجام میشه یعنی از خدا میگه این کارو بکن تا این کارو بکنم، وقتی خدا کار انجام میده این شروع میکنه یه تحقیق کردن، یه خدای تو که میدونی حالا اون وقت من مستحصر شده بودم، حالا گفتم ده تا بسرم برمونی میکنم، من خدا که میدونی یه بسرم بعد این ور این ور مسئلتون مسئلتون، من آقا من این نظر کردم، من به خدا تو ما که نظر کردی ده تو گوشتن قرب میشه، میدونه سی گوشتن مثلا به نیچه تموم میشه، واقعا احساس میکرد تبونه شده، نه آقا من حواسم نبود که من داشت طرف میشد یه بودم باشه به جهنم به جهنم اینم ده تو گوشتن خب شفا میدی یا نمیدی؟ شفا که داده آره تازه فکرش جا میاد که اینو چه کار کنه، مثلا نز کرده بوده که مثلا این قضیه حل شد، فرض کنیم که صد من برنج در راه خدا، اون وقت صد من برنج، ولی وقتی قرار میشه بده خوب برنج برنجه، برنجه که روی دوازده تومن برنجه، برنجه که روی پنج تومن هم برنجه، هم برنج کی گفتی که حتما باید دراز باشه، برنجه بیادم برنجه، بنابراین خب برنج برنج میدم دیگه، البته چشمان روشن نصف کردن ادا میکنم، این مسائل چه دیگه بلد باشه میره با مسئلتون مسئلتون میرسون به این که اصلا تو نرد نکردی، از اون برم خدا اینجا عدرز رو با خدا سرش رفته، یعنی بریم بندش رو خورده، این بر نصف خیلی تنقراب داشته خدا همه رو انجام بده منتظر میشسته و همه خدا اینا یادواری درست که الان باشم اصلا یوفونه به نر اصلا واقعا حق عباراتی مثل این عبارت قرآن یوفونه به نر خیلی ظلمه، ما روزی از سیر شهران می کنیم که ظلم و ستم چه کرده. خب ظلم رو آیات قرآن چی؟ واقعا روزه قرآن رو کی باید داره؟ قرآنی که بین اهل قرآن اینجور اصیل شده، اینجور قریبه، اینجور مظلومه، واقعا مظلومیت سوره حل اطلاعی چی باید روزه شده؟ کی باید برش کرده؟ کی باید به فکر رفت این مظلومیت باشه؟ یکی از کارهای تاریخی که کردن زمانی که با این حیرت ها فریدیم و اینا داشتیم وارد همراهی میکردیم که از این حیرت ها بزرگی هم بود که مدتی همراهیشون تنگ داره که بتونه براخره بایی بخشای خودمون و قرآن اینا جا بدید تو کاراشون محفظ هم بود. یه برنامه این حیرت بزرگی داشت روز 28 سفر، از صبح سفر ما بردن 28 سفر تا نهارم خیلی دیر دادن، انقدر روزه خوندن، انقدر سینه زدن، انقدر عشق گرفتن و انقدر تا نهار خوردن و چای خوردن نمازم خونده شده و قبلن شد چاره بعد از اون. یه بنده خدایی گفت که شما صبح سحر تالا آقای لسانی هستیم در دقیقش فرصت ندادید که حرف بزنید. گفتن خب پدانم که دیگه نمیشه. گفت چرا نمیشه؟ گفتم خود آقای لسانی آمادگی نداره. نگاه کردم به من گفتم آمادگی اگه نمیریم میمونیم تا چهار موندیم، حالا تا چهار رو نمیمونیم. افتم نشستم روی صندلی، نشستم گفتم خب سحر تا به شما روزه برم برم، حالا من میخوام روزه برم. یک روزه قرآن میخوندم، زجی از توی جمعیت بلند شده. روزه قرآن میخوندم از اون روزه قربت، مظلومیت، ستمهایی که ما به سر قرآن آوردیم و میاریم و با بیان این که خب چه فهم میکنه پیغمبر اکرم قرآن، قرآن پیغمبر اکرم قرآن، رسالت افتاد و قرآن داستانی شد. یه نیم ساعت سروبی روزه قرآن خونده و از خود من تا بقیه زار زار همه گریه میکنم برای اولین بار برای روزه قرآن. و واقعا باید اینجوری بشه، یعنی باید روزه قرآن خونده بشه، رسم بشه که روزه قرآن خونده بشه. قربت و مظلومیت قرآن به خصوص بعضی از سوره های قرآن، به خصوص بعضی از موضوعات قرآنی، به خصوص بعضی از آیات قرآنی، نه کارهای ماست. خب دیگه با فرا رسیدن وقت اذان انشاءالله از خدا میخوایم که ما رو محروم نگرداند و جبران این نارسایی ها و محدودیت ها رو برای ما به لطف خودش بفرماید و انشاءالله نزدیک نزدیکش در جلسه آینده که چاره چی فرمودید؟ شنبه چاره دی، یعنی اینقدر فاصله نیست. آذر داریم، آذر هم آذر جا افته یه دفعه فاصله، دو تا کارگاهمون دو ماه نیست.
اول
آذر، نه مثلا چه روزی از هفته میشه؟
دوشنبه.
پس بازم دوشنبه فرق بود، یک آذر انشاءالله رو تو خدا ایستوی که سفر بعد از در و این دوران فرق شد. آبا بود سفر آوردم، حالا از شما هم تعالی می کنم که به من برگرده.